صدای منو دارن دوستان؟ صدای منو دارم؟
بله صدا رو داریم.
من مجدد سلام میکنم خدمت حاضرین در تالار به عنوان به مناسبت سومین یادمان پوران شهیدزاده در خدمت دوستان هستیم. من مجددا مقدمتا چند خطی از بخشی از سخنرانی پوران شهیدزاده رو در سال 1358 که در ساری مطرح کردن رو قرائت میکنم. فرهنگ استبدادی نمیتواند سازندگی داشته باشد. معلم فرهنگ استبدادی خود در زیر یوغ استعمار است. خودش آگاهی ندارد که بتواند شاگردش را بسازد. مادر و پدری که در یک فرهنگ منحط تربیت یافتهاند نمیتواند فرزندانشان را از نظر اخلاقی بسازند. در واقع دیکتاتوری وضعی را به وجود میآورد که هر کدام از افراد فرهنگ استبدادی خود یک دیکتاتور کوچک میشوند. خوشحال هستیم که در جمع دوستان و اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه زنان و سایر دوستان و علاقمندان هستیم. به همین مناسبت مقدمه از زندگی به صورت خلاصه زندگی نامی از پوران شهیدزاده رو دوست خوب خانم احمدزاده قرائت میکنم. در خدمت شما هستم خانم احمدزاده.
ممنونم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که در این گروه هستن. اول خواستم صدای من واضح هستش که من شروع کنم بخوندن؟
بله بله بفرمایید.
ممنون. برگی از زندگی پوران شریعت رضوی. وی در سال 1313 در مشهد چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی خود را در سال 1328 در دبستان ایران دخت و تحصیلات متوسطه را در سال 1334 در دبیرستان فروغ نوباوگان به پایان رسانده و دیپلم خود را اخذ کرد. در سالهای پس از کودتا شریعت رضوی دانشجوی زبان فرانسه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود، اما به دلیل مشکلات پیش آمده از ادامه تحصیل در دانشگاه تهران باز مانده و پس از بازگشت به مشهد لیسانس ادبیات فارسی خود را در سال 1337 از دانشگاه مشهد اخذ کرد. وی بلافاصله از مرحله علم آموزی قدم به عرصه تعلیم گذاشته و در همان سال یعنی سال 1337 در دبیرستان شاه دخت مشهد مشغول به کار شد. البته این پایان کار پوران نبود و وی با کوشش خستگی ناپذیر موفق به ادامه تحصیل در دانشگاه سوربن فرانسه و اخذ دکترای ادبیات فارسی در سال 1342 شد. پس از مراجعت از فرانسه وی از سال 1343 مجدداً به تدریس در دبیرستان‌های مشهد مشغول شد. زندگی پوران نیز به مانند همسرش علی با فراز و فرودهای بسیار همراه بود. وی در سال 1350 به تهران منتقل شده و تا سال 1359 به تدریس در مدارس تهران ادامه داد. این بار سرنوشت چنین رقم خورد که وی در سالهای 1358 تا 1362 به مدت 4 سال تعلیق شغلی شده و در نهایت در این سال یعنی سال 1362 بازنشسته شد. عرصه اجتماعی محل دیگری برای فعالیت‌های او بود. در سال‌های 1356 و 57 وی با مدیریت محمد رضا حکیمی در جلسات هیئت نظارت بر چاپ آثار شریعتی شرکت داشت. همچنین در این سال‌ها به عضویت در هسته اولیه تأسیس هلال احمر پس از انقلاب درآمده و به تلاش برای ساخت و ساز مدرسه همت گماشت. مدرسه سازی عرصه‌ای بود که وی تا پایان عمر آن را دنبال کرد. همچنین در سال 1358 به گروه اقامه جمعیت دفاع از قانون اساسی پیوسته و همچنین در همین سال مسئولیت دفتر تدوین آثار شریعتی را نیز عهده‌دار شد. حاصل کار اجتماعی پوران در این سالها را میتوان از جمله چاپ 36 جلد از مجموعه آثار شریعتی تا سال 1384 برشمرد. علاوه بر این وی در سال 1373 کتاب طرحی از زندگی را به چاپ رساند و در سال 1382 جلد دوم آن را منتشر کرد. همچنین پوران برای آن که فعالیت‌های فرهنگی همسرش را ادامه داده باشد، در سال 1377 مؤسسه بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی مزینانی را تأسیس و فعالیت نشر را آغاز کرد. سرانجام وی در 26 بهمن 1397 چشم از جهان فرو بست، روحش شاد و یادش گرامی باد.
خیلی ممنون از شما. در خدمت خانم شریعتی هستیم که نکات خودشون رو بخوان مطرح کنن.
سلام به همه عزیزان، سلام از منا. خیلی خوشحالم که امشب دور هم هستین. طبق معمول وجود پوران حلقه وصل دوستدارانه و نقطه مشترک عشقی بزرگ. امیدوارم که این شبها تکرار شه، دوباره به یاد او همه دور هم جمع شیم. خیلی خیلی مشتاق شنیدن سخنان عزیزان هستیم.
خیلی ممنون. در خدمت سارا شریعتی هستیم که در حال حاضر در روح هستم. بفرمایید. در خدمت.
خب من سلام میکنم خدمت همه مهمانان این جلسه و دوستانی که دعوت بنیاد شریعتی پذیرفتن و در این جمع الان حضور دارن. من توضیحی میدم در مورد اینکه به چه دلیل چنین جلسه‌ای تشکیل شد و هدف ما از برگزاریش چه بود. سومین سالگرد پوران شریعت غزوی است و ما تصمیم گرفتیم که این بار به یک شکل دیگر این بزرگداشت برگزار کنیم، نه به شکل بزرگداشت‌های معمول که برای شخصیت‌های فکری، سیاسی، اجتماعی و هنری جامعه گرفته میشه، در شکل نکوداش و ارزش‌گذاری از فعالیت‌هایی که در جامعه انجام دادن. نه، این بار ما تصمیم گرفتیم که به جلسه‌مون یک خصلت شأن فکری و خصلت پژوهشی ببخشیم و در نامه‌ای که بنیاد شریعتی نوشت برای دعوت از مهمانان نوشتیم که ما از شما می‌خواهیم که به مورد پوران شریعتی بپردازید و این مورد با ارجاع به زندگی او تلاش کنید به تحلیل نقش زنان در تاریخ معاصر ایران بپردازید. این که ما رابطه، یعنی یک جلسه بزرگداشت برای مادرمون رو تبدیل می‌کنیم به یک مورد، به یک نمونه، به قصد فاصله گیری یا انکار رابطه بیولوژیک یا تعلقات احساسی و عاطفیمون با شخصیت مادرمون نیست، بلکه بیشتر غرض این بود که از این فرصتی که ایجاد شده در گرد همایی این دوستان استفاده کنیم که کمی بپردازیم به نقش مستقل فردی و اجتماعی زنان در تاریخ معاصر. به جای فاصله گیری، اتفاقا برخلاف اون روشی که در علوم اجتماعی رایجه، یعنی فاصله گیری روشمند با سوژه مورد مطالعه، برعکس ما کاملا برعکس میخوایم اتفاقا زندگی خودمون رو، زندگی مادر به عنوان یک سوژه در نظر بگیریم و سعی کنیم این سوژه بزرگتر از آن چیزی، از شخصیت فردی ایشون، مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. مشابه روش‌های و رویکردهایی که در علوم اجتماعی رایج به عنوان اوتو اتنوگرافی، خود مردم شناسی است، برای
صدا رو نداریم سارا خانم. میکروفون تون رو اگه فعال کنید.
بله
مشکل
هست. درست شد؟ مشکل نشد. بله. نقش زنان، بله، نقش زنان ما این بار میخواهیم نه در نسبتشون با مردان بزرگ زندگیشون، بلکه به عنوان سوژه های در عاملیت و سوژگی مستقل خودشون تحلیل کنیم. همانطور که شریعتی در مورد حضرت فاطمه چنین کرد، یعنی زمانی که از فاطمه صحبت میکنه، نه به عنوان دختر خدیجه بزرگ، نه به عنوان دختر پیامبر، همسر علی، مادر زینب، حسین و حسن، بلکه به عنوان فاطمه، به عنوان فاطمه. زن به عنوان سوژه تاریخ در استقلال شخصی و فردی که داره. تاریخ نگاری تاریخ زنان همونطور که میدانید خودش یک رشته مستقل دانشگاهی است. هدف این نوع تاریخ نگاری به نحوی مرئیت بخشیدن به نقش زنان. زنانی که به تعبیر شریعتی در تاریخ گندبین ما دیده نشدند، به چشم نیامدند، تاریخشون شفاهی است، تاریخشون در شکل داستان، روایت و خاطرات زندانی حافظه هاست و پنهان در سینه ها و به شکل مستقل به رسمیت شناخته نشدند. این بار ما میخوام به شخصیت مستقل این زنان گمنام بپردازیم. چون به تعبیر اون فمینیستایی که رفته بودن بر مزار سرباز گمنام، گمنامتر از سرباز گمنام همسر اوست. این تأکید و توجهی که من در صحبتم داشتم بر وجه زنان مردانه از سر جداسازی پرونده زنان از مردان نیستش. نه خود ویژه پنداریه، نه خود قربانی پنداری. نه زنان را گرفتن به عنوان پرونده های مستقل، نه زنان را به عنوان قربانیان و فرودستان و شخصیت های شکننده‌ای که نیازمند مدافعن. نه، ما در اینجا داریم توجه فقط جلب میکنیم به تفاوت ها و تقسیم نقش هایی که در علوم اجتماعی، علوم انسانی، مردم شناسی بهش همه مطالعات بهش توجه نشون دادن. مثلا تفاوت نقشی که یک جامعه شناس فرانسوی بین داس و دست قائله. میگه زنان و مردانی که هر دو بر روی زمین کار میکنند، ولی مردان ابزار کارشون داس، برنده، قاطع، چشمگیر و زنان ابزار کارشون دسته. دستی که به شکل آرام و پیوسته زیتونها رو داره میچینه. این از مقصود ما در اینجا تفاوتی است که در این تاریخ وجود داره. با این هدف بود که ما رفتیم لیستی تهیه کردیم از دوستانی که یا در مطالعات زنان فعال بودن، پژوهشگر بودن، مطلب نوشتند و نقش داشتند، یا خودشون زندگی‌های خود ویژه‌ای داشتند، در شرایط استثنایی، در نقش‌های استثنایی حاضر شدند و ازشون خواستیم که تجربه زیسته خودشون موضوع قرار بدند و به مورد پوران شریعت رضوی و زندگی نامه اون مراجعه کنند، سعی کنند این زندگی نامه رو یک رویکرد انتقادی تحلیلی داشته باشند و فراتر از اون ببینیم که دیگر تجربیات زیست زنانه اینها در این تاریخ چه نقشهایی ایفا کردند و چه کردند. دوستانی که دعوت کردیم ازشون از افق‌های گوناگون بودن، از روانشناسی، روانپزشکی، جامعه شناسی، تاریخ، سیاست و رشته‌های مختلف. اکثر این دوستان با شخصیت پوران شریعت رضوی آشنایند، شناخت کاملا مستقیمی دارند و برخی هم به عنوان یک نمونه از زن مستقل ایرانی به این پرونده پرداختند. استقبال از جلسه، از دعوت ما استقبال به عمل آمد. عملا کمی فراتر از انتظار ما تعداد مهمانان ما بیشتر شد. ما انتخاب داشتیم که بخشی را حذف کنیم و یا اینکه بتوانیم با یک مدیریت از مشارکت همه دوستان بهره مند شویم. حذف انتخاب نکردیم. پوران شریعت رضوی به تعبیر آقای زاکری خودش گاوی محذوف، خودش حذف شده است و این بار خودش نباید و درست نبود که خودش عامل حذف سخنرانان باشه و به همین دلیل بود که ما ترجیح دادیم نام همه این عزیزان داشته باشیم. فقط انتخابی که کردیم اینه که در پوستر نام زنان رو بیشتر آوردیم و نمیخواستیم تفکیک جنسیتی قائل بشیم، بلکه غرضمون حذف مردان هم نبود، غرض مقدم تقدم قائل شدن برای حضور زنانی بود که طبیعتاً با این تجربه آشناتر بودم. یک جمع استثنایی به نظر من شکل گرفته امشب اینجا و من وقتی داشتم لیست رو میخوندم و نام افراد و معرفی افراد مینوشتم یاد جلساتی افتادم که در تاریخ جامعه شناسی ما خوندیم، جلسات حلقه جلسات ماریان وبر، همسر ماکس وبر، جامعه شناس معروف آلمانی، که روزهای یک شنبه در خانه خودش شخصیت‌های بزرگ و فکری جامعه را جمع می‌کرد، از کسانی مثل بنیامین و لوکاچ و بلوخ و الیاس و اینها تا زنان فرهیخته‌ای که به دلیل نقش فعال ماریان وبر در جنبش حقوق زنان در این جلسات شرکت میکردن. و بعد یکی از این تاریخ نگاران، تاریخ نویسان در مورد این جلسات گفته بود که این جلسات چیزیست بین سمینار و سالن، بین سمینارهای تحقیقاتی دانشگاهی و سالن‌های ادبی زنان فرهیخته. به نظر میرسه که جلسه امشب ما هم چنین جنسی داره. از طرفی ما با پژوهشگرانی سر و کار داریم که امشب هستند اینجا و یافته‌های تحقیقات خودشونه، تأملات خودشونه با ما در میان میگذارند و بنابراین یک وجه پژوهشی و دانشگاهی داره، و از طرف دیگر یک مهمانی است، همانطور که خواهرم منا بهش اشاره کرد، یک مهمانی است از جمعی از زنان فرهیخته‌ای که همون صمیمیت و آشنایی که در سالن‌های ادبی ماریان وبر حضور داشت در این جلسه حضور داره، مهمانی که طبیعتاً میزبانش پوران شریعت غزلی است. این به این طریق ما خواستیم که ادای دین کنیم. این دین میراث ماست، میراثی که ما البته به عنوان یک وام در نظرش میگیریم. این میراث خانوادگی نیست، از نظر ما یک میراث ملی است، یک میراث انسانی است. ما همه وارثانشیم، همه وام دارشیم و مسئله در این است که با این میراث باید چه کرد. چنان اونجور که در نسل جدید الان رایج میراث رو میشه طرد کرد، بهش بی‌توجه بود و تاریخ خودمون از صفر آغاز کرد، این یک سبک برخورد با میراث. یک شکل دیگر اینه که میراث به عنوان یک امتیاز انحصاری در نظر بگیریم، تملکش کنیم از و خرجش کنیم و حیف و میلش کنیم و ازش یک موقعیت استثنایی بسازیم، چنان که در پدیده آقازادگی الان خیلی رایجه و ما میبینیم. یک شکل دیگه ای از میراث اینه که میراث به عنوان موزه‌ای کنیم، به عنوان میراثی از گذشته بدونیم، در کنارش عکس خانوادگی بگیریم و رابطه نوستالژیک باش برقرار کنیم. این هم شکل دیگری است. ما انتخاب کردیم که راه دیگه‌ای با نسبت دیگه‌ای با میراث داشته باشیم و اون نسبت بروز کردنشه، پیوستن میراث گذشته با زندگی امروز و حال بروز کردنشه، و امشب اینجا با مشارکت این دوستان این کاریست که وظیفه است که داره انجام میشه. میراث نو میشه، بازخوانی میشه، مورد نقد و تحلیل قرار میگیره. من امیدوارم این جلسه به خوبی برگزار بشه و مشارکتی داشته باشه در قنا بخشیدن به تاریخ زنان، و در این حال ما بتوانیم چنین جلساتی رو دوباره تکرار کنیم تا با زنان تاریخ و فرهنگ ما که کمتر دیده شدن آشنا بشیم، زنانی همچون حاله صحابی، معصومه حکیمی، زرین‌دخت عطایی، قدسی میرمعز و حاله لاجوردی، دوستانی که امروز در این جمع ما حضور ندارد. خیلی متشکرم، در خدمت دوستان هستیم و مشارکتشون در اینجا. ممنون.
خیلی ممنون خانم شریعتی از نکاتی که فرمودین. این برنامه در خدمت خانم الهه امیر انتظام هستیم، همسر مهندس امیر انتظام، و نکاتشون ایشون رو میشنیم. در خدمت شما هست خانم امیر انتظام، و بعد از ایشون هم در خدمت سرکار خانم مجگان احمدزاده. صدای من داریم خانم امیر انتظام؟
صدای منو دارید الان؟
بله بله، کاملا صدای شما رو داریم.
بله، متشکرم. با عرض سلام و ادب خدمت یکایک سروران گرامی حاضر در این مراسم خوب و وزین، و تشکر ویژه از برگزار کنندگان محترم و پرتلاش که امکان برپایی این مراسم رو میسر کردند، و با دعوت از بنده سعادت حضور در کنار شما عزیزان برام میسر شد. قبل از اینکه سخن کوتاه هم رو شروع کنم، واجب می دانم که از درگاه خالق هستی برای روح پرفدوه درگذشتگان در دو خانواده عزیز شریعتی و شریعت رضوی، و همچنین همه آنهایی که در طول عمر پربار خودشون تلاش‌های قابل تقدیری رو در راه آزادی، آزادگی و سربلندی این کهن مرز و بوم و این ملت بزرگ به عمل آوردن، تقاضای آمرزش و آرامش بکنم. روانشان شاد و نام و یادشان همواره ماندگار بود. از اونجایی که این جلسه در بزرگداشت زنده یاد پوران شریعت رضوی برگزار می شود، ترجیح می دهم ضمن پرهیز از پرداختن به برخی جزئیات مربوط به زندگی این بزرگ بانو که سایر عزیزان بهتر از بنده به آنها پرداخته و یا خواهند پرداخت، به برخی مصادیق بپردازم. برای تحقق این امر تلقیم این است که بهترین اقدام به منظور ترسیم نقش زنان مؤثر در تاریخ معاصر، بهره‌گیری از خود آثار شادروان دکتر علی شریعتی و نیز مواضع زنده یاد بانو شریعتی، شریعت رضوی، در جایگاه همسر شایسته ایشان می باشد. زنده یاد شریعتی در آثار خود اساساً سه چهره برای زن در جامعه تعریف میکنند: زن سنتی مقدس مآب، زن متجدد اروپایی مآب، و زن فاطمه وار. البته شخصا بر این باورم که تعمیم این تقسیم بندی در جامعه امروز ایران و به طور کلی در 14 دهه‌ای که از وقوع انقلاب در ایران میگذرد با اشکالاتی مواجه بوده ایم. این عدم انطباق احتمالی در وضعیت فعلی جامعه ایرانی لزوماً به معنی اشکال در کار شادروان شریعتی نیست، بلکه از نظر بنده مشکل اساسی مظالم و محدودیت‌هایی است که در دوران انقلاب به نام دین بر زنان ما روا گشت. به عبارت دیگر بنده بر این باورم که اگر امروز شریعتی می بود، قاعدتاً در مورد تحقق مدل فاطمه وار شاید تجدید نظری می نمود. و دولت در بدیهی است در اینجا به این نکته دارد، بدیهی است که این مشکل برخواسته از ایدئولوژی مذهبی و نقش سنگین و دهشتبار همامیزی دین و دولت در عصر پسا انقلاب در ایران بوده است. وقتی که می خواهیم از نقش زنان در تاریخ معاصر صحبت کنیم، پیش از هر چیز باید مشخص کنیم که منظورمون کدام تیپ یا نمونه از زن در این تقسیم بندی سگانه شادروان شریعتی می باشد. بدیهی است تجربه انقلاب ما نشان داد که زن مقدس مآب اساساً هویت زن رو به شکل بنیادی زیر سوال برده است در دوران پس و انقلاب، چرا که اساساً زن سنتی آن هم در قالب مذهب صرفاً مایملک مرد شمرده می شود. متاسفانه یکی از ریشه های پدیده‌ای و پدیده های ریشه‌ای به نام ناموس در کشور ما مکرراً تراژدی های دلخراشی به وجود آورده و می آورد. و همین نگاه به زن نه به عنوان یک انسان آزاد و همتراز مرد، بلکه وسیله در دست مردان مانند بسیاری دیگر از دارایی آنان نگاه شده. زن اروپایی مآب هم در مواردی قابل توجه و تأمل چندان با جامعه ما و فرهنگ حاکم بران سنخیت ندارد، چرا که اساساً فرهنگ غرب و شرق با هم تفاوت‌های ماهوی دارند که ناگزیر در تحقق تساوی زنان با مردان بعضاً جامعه ما رو دچار اشکال و تناقضات فکری و رفتاری نموده است. این تناقضات گاهن موجب بروز ناهنجاری‌هایی شده که یکی از مهمترین آنها از نظر بنده سرگردانی و سردرگمی در هویت و ماهیت ذاتی زن ایرانی است. نسخه سوم از زن امروزی می‌تواند مبتنی بر الگوهایی چون زنده‌یاد پوران شریعت رضوی باشد. وی زن مستقلی بود که خود را نه مرید همسری چون شادروان علی شریعتی، بلکه همراهی می‌دید که می‌توانست به روشنفکری و نبوغ روشنگرانه همسر خود ببالد. پوران شریعت رضوی بانوی شعورمندی بود که توانست فاخرانه و خردورزانه شعورمندی را با شعورمندی آمیخته و نتیجه را حاصل نماید که می تواند در هر ظرف زمانی گنجانده و در هر مقطع از تحول اجتماعی این نتیجه نیکو را مورد بهره برداری بهینه قرار دهد. نمونه از این تلفیق مطلوب فرزندانی هستند که در دامان چنین والدینی تربیت شده و به جامعه تحویل گردیدند. با توجه به منش و مواضع این بزرگ بانو و امثال وی در جامعه، بایستی به نقش بنیادی زنان نیز کمی پرداخته شود. در این راستا بنده بر این باورم که با شعار و بیان مطالبات نمیتوان به تنهایی به سر منزل مقصود رسید، بلکه باید به باورها و اعتقادات نهادین شده در خرد و تجربه عمل کرد و کمک نمود تا قدرت و توان و استعداد نامحدود زنان که در بسیاری از موارد از بالقوه به بالفعل متاسفانه تبدیل نگردیدند، کشف و مورد ارزشیابی صحیح قرار گرفته تا تبدیل این استعداد به کردار و عمل سهل‌تر گردد و نمایان شود. اما چگونه؟ الگوهایی چون شریعت رضوی و اعظم طالقانی به ما چه آموختند؟ به نظر بنده اگر چنین روی کردی مد نظر قرار گیرد، روش عمل به آن را میتوان در چند مورد تقسیم بندی کرد. اول اینکه زنان باید مبارزه مدنی مستمر داشته باشند. مبارزه مدنی لزوماً هنجار شکنی نیست، حتی اگر هنجارها خود از مصادیق ناهنجاری باشند. به عبارت دیگر زنان باید آرمان‌های پرگماتیک، ارزش‌های اساسی و شایستگی‌های بالفطره خود را به رخ جامعه کشیده و آنها را نشان دهند. توفیق در این امر مستلزم پایبندی به اصول صحیح رفتاری و فرهنگی بدون آنکه تزلزلی در باورمندی‌های ریشه‌ای بین اصول اعتقادی و اجتماعی به طور مقطعی به وجود آید. برای تحقق این امر در جامعه امروز ایران که متاسفانه به طور مثال حجاب اجباری است، نمایش بی‌حجابی از نظر شخص من لزوماً به معنای مبارزه مدنی نیست، بلکه بیشتر یک هنجار شکنی باید تلقی گردد که موجب تداوم مقاومت حاکمیت توأم با برخوردهای خشونتبار و توهین و تحقیر هرچه بیشتر و صد البته آمدانه مقام زن در جامعه توسط سلطه‌گران می‌گردد. بدون شک این چرخه معیوب می‌تواند از توان و تداوم مبارزاتی زنان آزاده ما بکاهد، اما چنانچه تحول بنیادی در جامعه صورت پذیرد که بتواند منجر به صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی و مدنی در کل بدنه جامعه و میان همه قشرا فارغ از جنسیت گردد، معضل حجاب اجباری مانند سایر معضلات و در میان سایر معضلات قابل حل و فصل خواهد بود. دوم اینکه زنان باید بدون به خود و خود باوری رسیده و اعتماد به نفس را در خود با هدفمندی در راستای تکامل تقویت نمایند. حاصل چنین تلاشی بدون شک موجب اثرگذاری هرچی بیشتر جامعه زنان بر کل بدنه اجتماع خواهد بود. برای اثبات این امر، مبارزه اصلی و اولیه باید در کانون خانواده که نهاد و هسته اصلی جامعه می باشد نسج گرفته و تحقق یابد. زن خردورز و خیش باور در تلاش نیست که از مرد سالاری یا حتی فرزند سالی عبور کند تا بتواند حق برابری را برای خود در جامعه بستاند، بلکه چنین زنی به موازات اعضای خانواده به حرکت در میاد تا بتواند مکمل آنون باشد. البته یک باور شخصی است در ذهنیتی همچون منی که خوشبختانه یا متاسفانه از نظر برخی یک فمینیست نبوده و نیستم، بلکه پویایی یک جامعه سالم و روبه رشد را مبتنی بر تعالی انسان و قرار گرفتن رشد جامعه بر محور انسان مداری و برابری آحاد جامعه در مقابل حقوق اولیه خود میپندارم. و یک زن خیش باور همواره میتواند با تقویت خصوصیات و استعدادهای خدادادی خود به جایگاه خود بالیده و در آرزوی جابجایی با هم نوع مرد خود روزگار را در افسوس و مرثیه خانی برای خود سپری ننماید. اندیشمندی مرز نمیشناسد و یک اندیشمند هرگز اساکش کسی نیست. انسان اندیشمند را فارغ از جنسیت باید کشف کرد و از وجودش کسب فیض کرد و زنده‌یاد پوران شریعت رضوی یکی از این بانوان اندیشمند بی ادعا بود که انسان مداری را پیشه کرد. سومین نکته این است که به برآورده شدن آزادی و عدالت جنسیتی نباید صرفاً در کوتاه مدت نگریست، زیرا عدم تحقق این آرزو در یک بازه زمانی کوتاه بعضاً میتواند به سرخوردگی و یأس مزمن منجر شود. فراموش نکنیم در یک جامعه پیشرفته غربی چون انگلستان که بنده مقاطع تحصیلات دانشگاهی خود را در آن کشور طی کرده و آشنای کافی با بافت اجتماعی آن دارم، تنها در سال 1928 زنان موفق گشتند که حق رأی دادن را در سنی برابر با سن مردان به دست آورند و طعم شیرین برابری را در یکی از عرصه‌های فعالیت اجتماعی خود بچشند. این گام موفقیت آمیز را که نقطه عطفی در احقاق حقوق زن در جامعه غربی بوده، در واقع یک قرن قبل برداشته شد و این در حالی است که همین کشور بیش از 2.5 قرن قبل انقلابی رو
رقم زد. اصلا میکنم یک 2 دقیقه دید از تایم شما مونده، خواستم یک جسارت بدم رو بخشیم و تذکر رو بخش بدم. اصلا میکنم
تموم شده صحبت من، یک چند
دقیقه
اختیار دارید، خواهش میکنم. و این در حالی است که همین کشور بیش از 2.5 قرن قبل انقلاب بزرگی رو رقم زد که ارمغان آور آن دموکراسی در آن کشور بود. فرجام سخنان که برای تحقق عدالت درباره زنان مبارزه مدنی گام به گام با آموختن از بانوانی چون زنده‌یاد پوران شریعت رضوی نقش کلیدی دارد و این میسر نخواهد بود مگر امثال ایشان را به عنوان یک زن بیشتر بشناسیم. بدون شک زنان فریخته که خود دارای علایق و اندیشه سیاسی بوده شاید بتوانند سهل‌تر دشواری‌های یک زندگی مشترک و پرتلاطم سیاسی را کنار مردان و همسران مبارز خود تحمل نموده و تلخ‌کامی‌ها را با شیرینی‌های حاصل از توفیقات به دست آمده جبران نمایند. چنین زنانی نه تنها مکمل همسران خود در همراهی با آنان بوده، بلکه با اتخاذ چنین رویکردی فضایی را در محیط خانه ایجاد می‌نمایند که فرزندان با هراس و تشویش مواجه نشده و دچار ناهنجاری‌های روانی نگردند. چنین فرزندانی نیز به نوبه خود نه تنها سیاست گریز نشده، بلکه به رغم تمامی محرومیت‌ها و سختی‌ها به جایگاه و پایگاه خانواده خود می‌بالند. اما شخصاً سر احترام بیشتری در برابر آن دست از زنان فرود می‌آورم که فارغ از هر گونه گرایش یا علاقه سیاسی اما با دریادلی از بسیاری از خواسته های خود می گذارند تا همسر بتواند با اعتماد و شجاعت بیشتری به راه خود ادامه دهد. و اگر در اندیشه و تفکر قادر به یاری دادن نباشند، اما صبوری و تحمل و مدارا را در طبق اخلاص تقدیم همراه زندگی خود می نمایند. روزگار بر چنین زنانی بدون شک سختر و سنگینتر می گذرد. اما آنچه آنها به اثبات می رسانند آن است که پشت هر مرد موفقی زنی از خود گذشته به همراه قرار دارد. صد البته عکس آنم همواره صادق است و مطلوبیت برابری را در اینجاست که بیش از پیش حس می کنیم. با تشکر از فرصتی که به من دادید.
خیلی ممنون از نکاتی که شما فرمودید. در خدمت خانم مژگان احمدزاده هستیم، پزشک و فرزند تاره احمدزاده و منصور جورابچیان. در خدمت شما هستیم خانم احمدزاده و بعد از ایشون خانم نهیره توسلی. خانم نهیره توسلی هست.
با عرض سلام و ارادت خدمت دوستان و علاقمندان حاضر در جلسه، خصوصا دکتر مونا، دکتر سارا، دکتر سوسن و دکتر احسان شریعتی، فرزندان پاک و برومند شادروان دکتر پوران شریعت رضوی و دکتر علی شریعتی که همچون مادر و پدر خود عاشق ایران و ایرانی هستند و در راه رشد و آگاهی خلق و خدمت به هموطنانشان از آنچه در توان دارند دریغ نمی نمایند. امشب دور هم هستیم که در سومین سالگرد پرواز روح بزرگ پوران خانوم عزیز، زندگی پرفراز و نشیب او را جشن بگیریم. اولین خاطرات من از شادروان پوران خانوم به اواسط دهه 50 برمی گردد که در تهران زمانی که هنوز دکتر عزیز هم بود، به اتفاق مادرم و برادر کوچکترم که به تهران برای ملاقات پدر رفته بودیم به منزلشان رفتیم. پوران خانوم به مونا جان گفتند: مونا، مشکان رو ببر اتاق تو با هم بازی کنید. و مونا دستم را گرفت و از پله ها بالا رفتیم و در اتاقش با فنجان های کوچک چینی مهمان بازی کردیم. در منزلشان همیشه احساس امنیت می کردم و می توانستم مثل یک بچه که بودم با فراغت بازی کنم. پوران عزیز چنین فضای آرامی را برای بچه ها درست می کرد. در سفرهای مشهدش در دهه 60 فرزندان خانواده های زندانی را هرگز فراموش نمی کرد و به دیدن من می آمد. از دیدنش همیشه خوشحال می شدم. حس می کردم که سخنگوی بچه هاست. خوب به یاد دارم که دور میز می نشستیم و حالم رو می پرسید و حتی می گفت چی دوست داری داشته باشی؟ به یاد نداشتم در آن تنگنای دهه 60 و هجوم اخبار دردآور کسی از من پرسیده باشد چه دوست داری؟ برای بچه ها اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل بود. به اصرار ایشان مادرم برای من و برادرم دو تا مرغ عشق خرید که صدای منزلمان را با صدای آواز عشق این دو پرنده پر کند. او بسیار به بچه ها عشق می‌ورزید. در آن دوران بچگی همیشه فکر می‌کردم که پوران خانم یک روانشناس است. یک روانشناس حائز و عالی. ولی بعدها فهمیدم، خیلی بعدها فهمیدم که او دکترای ادبیات دارد، آن هم از بهترین و معتبرترین دانشگاه فرانسه. در آخرین دیداری که با پوران خانوم عزیز داشتم در مراسم یادبود پدرم طاهر احمدزاده در آذر 96 بود. بعد از سخنان چند نفر از دوستان پدرم که از مصائب و مشکلات دوران زندان پدر شرح دادند، پوران خانم از کنار مادرم برخواستند و با صراحت و شجاعت از سخنوران که همگی از دوستان نزدیک خودش هم بودند گله کردند. گفتند که چرا از همسر طاهر احمدزاده که نقش بزرگی در زندگی او داشته کسی سخن نگفت و خودش شروع به تقدیر و قدردانی از مادرم کرد. حقیقتاً در کنار بزرگ مردان تاریخ بزرگ زنانی هستند که بدون حضور درخشان آنها هرگز این ابرمردان به تنهایی توان درخشیدن ندارند. خصوصا اگر بار بزرگ مسئولیت خانواده را هم به دوش داشته باشند. شادروان دکتر پوران شریعت رضوی نه تنها این مسئولیت بزرگ و مهم را به تنهایی به دوش کشید، بلکه همیشه چراغ کلبه شریعتی و حتی قلم او را روشن نگه داشت. در خاتمه با اجازه عزیزان خاندان شریعت رضوی و شریعتی دلنوشته ای را که به یاد پوران عزیز نوشتم برایتان می‌خوانم. پوران ستون اصلی خانواده‌اش بود، نه تنها برای فرزندانش بلکه برای همسرش علی. بدون چراغ پرفروز و پرفروغ او، مگر علی توانایی داشت که به تنهایی علی بماند؟ سکاندار کشتی خانواده‌اش پوران بود که در هر شرایطی و در هر طوفانی با اعتماد به نفس و ایمانی راسخ مسافرین کشتی را از بحران‌ها و فراز و نشیب‌های امواج دریای پرتلاطم زندگی به سلامت می‌گذراند. آری، پوران پوران است. به راستی آیا لحظه ای می توان تصور کرد که این کشتی بدون هستی او، بدون مهر و محبت او، بدون عشق و عاطفه او شناور بماند؟ بدون او مگر علی می توانست قلم خود را در دست نگه دارد؟ بله، علی علی بود. او قلمش را نمی توانست از خود جدا کند. وجودش بود، زندگیش بود. اما زمانی که در این مسیر دست پوران را گرفت و احسان و سوسن و سارا و منا را سوار کشتی پرتلاطم زندگی خود کرد، دیگر تنها نبود. بار مسئولیت بزرگی را بر شانه داشت. زمانی توانست علی بماند که در چشمان پرفروغ پوران ساحل آرامش را دید. ایمان داشت که پوران ناخدای توانمندی است که حتی او و قلمش را جاودانه می کند و به ساکنین جوان کشتی را به سلامت به ساحل می رساند. همچنان که چنین مهمی را پوران به زیبایی و با ذکاوت، به صبوری و با عشق به سرمقصد مقصود رساند. روانش شاد، روحش پرفروغ و یادش گرامی و جاودان باد. با سپاس از توجه و عنایت حضار محترم و قدردانی از برگزار کنندگان این برنامه، برای من بسی افتخار بود که در آن شرکت کنم و به عزیزانم منا، سارا، سوسن و احسان برای داشتن چنین مادری صمیمانه تبریک میگویم. روحش شاد و یادش همیشه گرامی باد. متشکرم.
خیلی ممنون از شما خانم احمدزاده. در خدمت خانم ناهید توسلی هستیم، پژوهشگر حوزه زنان، و بعد از ایشون هم در خدمت خانم نیره توکلی. خانم توسلی صدای بندر داریم؟ فکر کنم صدای من رو ندارم. خب حالا فکر کنم مشکل خوردن. حالا در خدمت خانم نیار توکلی هستیم. حالا نکتهش بفرمایید، در خدمتشون هستیم.
صدای من رو
بله خانم توسلی، بله.
نگیم جون اگه میخوای شما صحبت کنی اشکال نداره.
نه خواهش میکنم، شما از هر لحاظ بر ما مقدمه.
خواهش میکنم. پس صدام میاد؟
بله بله کاملا در صداتون.
الحمدلله. اولا سلام عرض کردم خدمت همه کسانی که در کلاب هاوس هستن، به ویژه دکتر سوسن، دکتر سارا، دکتر مونا و دکتر احسان عزیز که به هر حال خیلی کار بزرگی کردن که این برنامه رو امشب به این صورت، همونطور که سارا جانم توضیح داد، تنظیم کردن. البته من گمانم بر این بود که فقط اینجا خانوم ها هستن، چون یک زن دردهایی رو که پوران شریعت در زندگی با یه ابرمردی مثل شریعتی کشیده باید بهتر بفهمه. یعنی ما هر چقدر فکر کنیم ایثارگریم، فداکاریم، حوزه زنان کار میکنیم برای حقوق و اینا، همه اینا رو پوران خانم یه جا در عمل نشون داد. یعنی زندگی به گونه‌ای باهاش مثلا روبرو شد که این زن در حالا در اون جوانی که برادرش از دست داد تو جنگ، برادر دیگه‌شم سال 32 کشته شد، خود دکتر در سال 56 مرگش انقدر برای ما غیر مترقبه بود که اصلا یعنی نمیتونم بگم چجوری، اصلا شوک شدیدی بود، چون رفته بود خارج و بعید به نظر میرسید که اونجا این اتفاق براش بیفته. حالا کاری نداریم، یا کشته شد یا مرد، به هر حال از دنیا رفت. من در مورد پوران خانوم چندین یادداشت اینا نوشتم، البته در رابطه با کتابی که برای آشنایی و آمد و شدمون با شریعتی نوشتم، تو اون تیکه‌ای از پوران خانم نوشتم که امروز بعد از ظهر نگاه کردم، راضی بودم از نوشتم، گفتم حالا بخشیشو اینجا برای دوستان بگم. پوران خانم، من چون فرصت کمه یعنی مراعات بقیه رو باید بکنم که اونا هم صحبت بکنن. یکی از نکته های جالب در مورد پوران خانوم، من پراکنده ممکنه بگم اون زمان، یعنی تسلسل زمانی ممکنه نداشته باشه، پوران خانوم موقعی که دکتر شریعتی ازش تقاضا میکنه ازدواج کنه، میگه نه من باید با یه مرد تحصیل کرده ازدواج کنم، البته این آن نقل به مضمون همه، و خودم هم باید حتما تحصیلات دانشگاهی داشته باشم تا ازدواج کنم، و این یک سال و اندی طول میکشه تا به این فضا میرسن و اون وقت پوران خانم رضایت به ازدواج میده. این یکی از ویژگی های انسانی انسانه که حق انتخاب همسر، حق انتخاب به اصطلاح همراهش با خودش باشه. میدونیم که ما در کشور خودمون که بدتر، ازدواج ها همه انتخابی مادر، پدر، همسایه، دوست، آشنا، و خیلی کم هست که خود زن این شهامت رو داشته باشه و به این راحتی وایسه و بگه نه. این مورد در پوران خانوم چندین بار من دیدم، و بازم چون فرصت کمه نمیشه همه مسائل پوران خانوم اینجا یه جا گفت، اشاره میکنم که پوران خانوم یک شخصیت متکی به خود بود، یعنی به قدری به خودش اطمینان داشت و باور داشت و اعتماد به نفس داشت که هیچ وقت در زندگی با شریعتی نشکست نلرزید و مثل کوه ایستاد. این تعارف نیست که من میگم. من بوران خانومو از شهریور 50 که مشهد رفتم زنگ زدم خونه، تلفن دکتر داده بودن به من، زنگ زدم با دکتر صحبت کنم. از همون موقع صحبت کردنش از اعتماد به نفسش که یه خانومی هست، البته ایشون میدونست حالا من یه نامه براشون دادم ایشون جواب داره، ولی خب یهو مثلا میتونستم بشونم شوهرم ولی خودم، و احساس کردم این زن چقدر متکی به نفسه، چقدر به اصطلاح با اون چه که میکنه آگاهی و باور داره. این که به شما میگم نه حالا بخوام در مورد پوران خانم بگم، ممکنه زنهای دیگه هم بودن در این شرایط، ولی من نام نمیبرم. من با چندین تن از زنای بسیار روشن فکر مملکت خودمون نویسنده یا شاعر آشنا بودم که اونا اینقدر به اصطلاح برو نبودن که کار خودشون بکنن، حرف خودشون بزنن، نه اهانت کنن، نه توهین کنن. و این از ویژگی های پوران خانم بود که تونست نگهش بداره بعد از این همه مدت، چون پوران خانم 18-19 سال زندگی کرد، بعد دکتر سال 56 فوت کرد. ایشون از سال 56 4 تا بچه 19 ساله و دیگه نمیدونم 12 و 10 و چی و که آخریشم مناجون بود چشید دنبالش. یعنی شما فکر کنید یک زنی که کار بیرون داره، دبیره، باید دست بده، و 4 بچه که اینا درست در مقطعی از سن و زندگیشون هستن که نیاز شدید به یک ساپورت دارن، و اون ساپورت مادر و پدره که متاسفانه پدر رفته، و این مادر جبران همه کمبودهایی که این پسر و دختر داشتن رو ایشون تأمین کرد. و این به نظر من یکی از بزرگترین ویژگی‌های پوران خانومه. اینم اضافه کنم که پوران خانوم در زندگی با همسرش و بچه‌هاش از سوژگی کامل زن مادرانه یک روشن فکر آگاه برخوردار بود. این که میگن و درستم میگن که زنا هنوز به سوژگی نرسیدن، و البته خیلی ها در جهان رسیدن، ولی که یک چیز عام جهانگیر بشه نشده. پوران خانم دقیقا سوژگی کامل زن مادرانش رو در زندگیش بی رو درگاسی و بی هیچ رو اصطلاح ملاحظه‌ای انجام داد و به جا آورد، و همین ویژگی موجب شد که اون بتونه تو زندگی با شریعتی با اون همه مشکلات و مسائل به سلام کنار بیاد و بسازه. پوران خانم ویژگی هایی که من همیشه روششانی کردم براشون دارم صداقت و شفافیتشونه. یعنی یکی، من خودم ادعا دارم که خیلی شفافم و خیلی هم صادقم، چون ممکنه گاهی وقتا حقایق رو بگم بقیه برنجم. پوران خانم از اونا بود که ممکن بود، یعنی نمی اومد وارد حوزه بازی، همون که اریک برن میگه The games people play، وارد اون بشه. یعنی عقیده خودش، حرف خودش، خواسته خودش، اگر منطبق با اون بود چه بهتر، اگر نبود هیچ به اصطلاح احساس ضعف و احساس کوچکی در برابر اون نمی کرد. و این و خیلی
خانم توقف اصخایی میکنم 3 دقیقه از زمانتون مونده تذکر و وقت میدم اصخایی میکنم شما.
خیلی خوبه 3 دقیقه خیلی خوبه. ایشون به اصطلاح خیلی این سلامت نفس و خود بودنش برای من بی نظیر بود، چون شریعتی که اصلا یک آدمی که خود خودش بود دیگه، حالا سیاست های خودش رو در رابطه با به اصطلاح مسائل آزادی دموکراسی و اینا داشته بحث دیگر. پورا خانم هم همینطور بود، به هیچ عنوان بازی نمیداد کسی رو و البته از کسی هم بازی نمیخورد. من فقط دو نکته بگم که پوران خانم چقدر خیلی کوتاه مراعات دکتر شریعتی نمیکرد، در حالی که همیشه هم نمیدن، یعنی ناراضی بود تو این نوشته های تریاد زندگی. اگه با دقت خونده باشین میبینه که اصلا بعضی جاها گلایه های از شریعت میکنه، آدم تعجب میکنه، ولی خب این شهامت رو داره برای اینکه خودشه. خود بودن که از بزرگترین ویژگی های انسان. پورا خانم یه بار من مشهد بودم، تلفن زدم، مونا دو سه ماه بود به دنیا آمده بود، به من گفت دکتر نیست، من گفتم فلانیم، گفت دکتر نیست، رفته داروخانه برای مونا دارو بگیره. بعد که من گفتم اینجا فلان جا هستم، تلفنم اینه، 4 و 5 بعد از اون دکتر زنگ زد که تا تقریبا 1:30 شب ما پیاده روی کردیم، با ماشین اون رفتیم، غذا خوردیم، حالا چه صحبت ها در کتابم نوشتم. بعد از اون یک بارم یک سمیناری بود توی خیابون میرداماد، یه ذره بالاتر از میرداماد تو ولیعصر، نمیدونم که چه نمیدونم الان اسمش یادم نیست، هیچ، اونجا هم قرار بود که قبلا دیده بودیمش، گفت من اونجا سفرانی دارم، گفتیم ما میایم دنبال تو، بیای منزل ما. گفت باشه. من که رفتم اونجا پران خانم رو دیدم حضوری برای اولین بار. بعد اون طرف نشسته بود، سخنرانی و صحبت ها که تموم شد و مردم ریختن سر شریعتی، بعد از یه مدتی که سرش خلوت شد به من گفت، همسرم خانم، مثل پران خانم همسرم که من خیلی خوشحال شدم، دست داده من دیده بود سیه کتایی کردی با من. موقع خداحافظی به دکتر گفتم شما تشریف نمیارین؟ گفت نه. حالا قول داده بود، گفت نه، باید برم خونه برادر پوران، ایشون میره اونجا، منم باید برم. این برای من شگفت انگیز بود، چون شریعتی خود پوران خانم گلر داره که میگه همش برای جوانا، همش برای مردم، ولی اینقدر این آدم دیسپلین داشت، نظم و ترتیب داشت کارش، که خیلی راحت گفت نه. و منم گفته بودم که ما چندی نفر دیگه هم دعوت میکنیم جان، ولی متاسفانه، نه متاسفانه، خوشبختانه، به خاطر بودن با پوران خانم و احترام به این زن از خواست خودش گذشت و میدونست خونه ما میاد، یه عده دوستانی که دوستش دارن ما دعوت میکنیم همه رو بلکه، ولی حق خانمش رو دانه. من خیلی در مورد پوران خانم مسئله دارم و نمیشم، ولی الان میبینم که فرصت نیست، اینه که خیلی مطالب بود که بخوام بگم. یه نکته هم به سوسن جان، یه جا گفته بود که پوران مرید شریعتی نبود، البته اینو با خود سوسن باید به بحث بشینم، چون من به شدت با این مسئله، البته من به مرید و مرادی اعتقاد ندارم، ولی این که پوران مرید شریعتی نبود، من فاکتایی میارم تا سوسن جان ببینه مرید بودن مثل این نیست که مثلا ما میگیم مرید شریعتی هستیم، نه، اون زندگی جوانی هستی بعد از انقلاب با این همه مکافات همه رو به خاطر اینکه مرید فکری شریعتی بود پذیرفت. متشکرم،
خیلی ممنون از شما هستیم خانم توسلی، از نکاتی که گفتین استفاده کردیم. در خدمت خانم نیار توکلی هستیم، جامعه شناس و عضو انجمن جامعه شناسی، و بعد از ایشون هم در خدمت خانم مریم رسولیان هستیم. بفرمایید خانم.
سلام میگم خدمت همه حضار، به خصوص خانواده
محترم دکتر شریعتی. شاید کم صلاحیت ترین آدمی که امشب راجع به پوران شریعت رضوی میخواد صحبت بکنه منم. چرا؟ چون که هم ایشونو از نزدیک نمیشناختم و هم پیرو مکتب شریعتی نیستم، ولی مکتب شریعتی برای من همیشه یک چیز بسیار مهم بوده و به نظرم هر کسی که در فضای سیاسی و اجتماعی جنبش دانشجویی قبل از انقلاب زندگی کرده و فعالیت داشته نمیتونه منکر نقش حیرت انگیز مکتب شریعتی بشه در آکادمیزه شدن دین در دانشگاه و اینکه حتی کسانی هم که پیرو مکتب شریعتی نبودن با عشاق شریعتی خیلی دمخور بودن و در واقع همه هدف مشترکی داشتیم. حالا ممکنه که در واقع براتون جالب باشه که از دید آدمی که صریحا میگه که من پیرو مکتب شریعتی نیستم و خود خانم شریعت رضوی رو هم ندیدم، ولی البته با سوسن و سارا در عرصه علوم اجتماعی و دانشگاهی با این دو شخصیت به شدت محبوب و نازنین، یعنی انقدر این دو شخصیت برای من جذابن و عزیزن که افتخار میکنم که امشب اینجا هستم. و برای شما ممکنه جالب باشه که چجوری کسی که مثلا داره از دور نگاه میکنه این زندگی آدمی مثل پوران شریعتی رو از دید اون چجوریه. خب وقتی که ما از رویدادهای تاریخی مهم و پدیدآورندگان این رویدادها سخن میگیم، کمتر به زندگی خانوادگی آدم‌هایی که واقعا در بطن این رویدادها زندگی کردن شاید توجه بکنیم. نام پوران شریعت رضوی با دو رویداد تاریخی مهم از حتی پدیدآورنده روز تاریخی دانشجوست که هم قبل از انقلاب و هم بعد از معدود روزایی که در هر دو فضا عزیز و محترم شمرده می شد و به صورت خودجوش. و حالا رویداد دیگه هم که همطور که اشاره کردم آکادمیزه شدن مذهب، احیای تفکر مذهبی با رنگ و لباسی نو در دانشگاه بود که به جرأت میتونم بگم پیش از اون واقعا مذهب این حضور حی و زنده رو در عرصه دانشگاه نداشت و اون چیزی که امید بخشه و به نظرم باعث افتخاره اینه که اگر قرار پروتستانیزمی در عرصه کشورهای اسلامی نه فقط ایران رخ بده، همین مکتب شریعتی است آغازگرش و حالا خودتون که بهتر میدونین، همه عضوار بهتر میدونن اون چیزی که ما به اسم نواندیشی دینی میشناسیم. به من خودم بسیار از آثار نواندیشان دینی استفاده کردم. واقعا برای من این جنبش نواندیشی دینی خیلی ارزشمند بوده و برای همین میگم که لازم نیست که آدم حتما مرید و طرفدار مکتب شریعتی باشه تا برای این جنبش و برای کسانی که در بطن و متن این جنبش زندگی کردن، زندگی خانوادگیشون تحت تاثیر این جنبش بوده، احترام قائل باشه. پوران شریعت رضوی در واقع اگر ما جنبش شریعتی رو یا آسمانی بدونیم که دست نیافتنیه و این تأثیر تاریخ ساز رو داشته در عرصه جنبش اجتماعی ایران، پوران شریعت رضوی روایتگر زندگی زمینی این زندگی آسمانی است. اما تفاوت خانم رضوی چیست؟ به هر حال خیلی ها در بطن متن رویدادهای بزرگ اجتماعی و در پس زمینه اجتماعی این پس زمینه خانوادگی این رویدادها زندگی میکنن. من عنوان مطلبی هم که میخواستم بگم بعد تاریخی بعد خانوادگی بود، به همین دلیل دارم این دوتا رو مقایسه میکنم. تفاوت خانم شریعت رضوی اینه که اون چیزیه که افسانه نجم‌آبادی هم راجبش صحبت کرده، راجب خودزندگی نامه نویسی در ایران، که ما خودزندگی نامه نویسی در ایران خیلی داریم، هم از قبل از انقلاب داشتیم، بعد از انقلاب داشتیم، از اشرف پهلوی داشتیم تا اشرف دهقانی داشتیم زنانی که خودزندگی نامه نوشتن و حتی مردان. ولی تمام این خودزندگی نامه نویسی ها یه نوع تصنعی توشون دیده میشه و شما اصلا زمینی بودن این آدم ها رو حس نمی کنین. انگار قراره که یه سری چیزا رو بذارن پشت ویترین و یه چیز پاکیزه ترتمیز تحویل بدن و فکر میکنن که اگر ذره‌ای وارد زندگی واقعی و زمینی بشن و مثلا نارسایی های زندگی خودشون یا افراد درگیر در اون رویدادهای بزرگ اجتماعی رو نشون بدن، لابد مثلا خطا کردن، از چشم مخاطب میفتن یا لطمه میزنن. ولی برای منی که از دور نگاه میکنم به قدری روایت پوران شریعت رضوی صادقانه و صمیمی و واقعی است که ارادت من رو بیشتر میکنه. در این روایت زنی زندگی میکنه که در دو بار زایمان خود به تنهایی به پزشک مراجعه میکنه. یک بار از فرط فقر و بی کسی ناچار میشه در طول زایمان و دوره استراحت پس از اون موقتا فرزند اولش رو برای مدتی برای 25-6 روز بسپاره به پرورشگاه. خیلی خیلی دردناکه، خیلی دشواره. شما تو مملکت غربت و با دو تا بچه و اینا با فقر و با اون فشار شدید ناچار بشی که بچه تو بذاری پرورشگاه و بعد حالا همون بچه هایی که در این شرایط بار اومدن شدن این چهار تا شریعتی، چهار تا آدمی که شاید بیش از هر کس دیگه‌ای، بیش از هر یعنی واقعا مثلا انگار شریعتی چهار تا شده. حالا در این سطح بگذاریم از این که تعداد پیروان شریعتی خب خیلی بیشتر از این هاست و همونطور که گفتن محدود به ایران هم نمیشه. و باز یکی دیگه از چیزایی که به نظرم حتما باید در مورد پوران شریعت رضوی گفته بشه اینه که کسی که اتفاقا شریعتی رو مدرنیزه کرده در سطح زندگی خانوادگی، برای اینکه پیوند دو فرهنگ بوده، دختری از خانواده نسبتا مدرن و مردی از خانواده سنتی. من این روایت رو خیلی دیدم، ولی کمتر کسی مثل پوران شریعت رضوی این رو به این زیبایی بیان کرده که بله، یه خانواده نسبتاً مدرن، ما در تمام آستانه بیشتر جنبش‌های اجتماعی به هم خوردن مرزهای طبقاتی رو می‌بینیم، ازدواج‌های روشنفکرانه رو می‌بینیم که معمولاً هم دختری از خانواده بالاتر و قشر مرفه‌تر و مدرن‌تر، حالا روی مرفه تاکید نمی‌کنم، با مردان خانواده سنتی ازدواج کردن و این تأثیر داشته، بسیار در مدرن کردن بیشک تأثیر داشته اون مردی که فرهنگ سنتی تر داشته. و این رو باید واقعا حالا علاوه بر پذیرش دکتر علی شریعتی که پذیرای این مدرنیته بوده، علاوه بر این رو ما تأثیر پوران شریعت رضوی بدونیم.
خانم تا
بله اگر وقت من داره بله باشه، من اصلا حرف زیادی هم ندارم بزنم، فقط دارم میگم که پوران شریعت رضوی با کشیدن بار اصلی زمینی خانواده، در حالی که تمام پتانسیل های زندگی پژوهشگرانه و استادانه رو داشته و اشاره هم میکنه به این که به هر حال ناچار شده که اون زندگی زمینی رو بپذیره، حالا باز فروتنانه هم میگه که شاید خود منم مثلا اون توانایی علی شریعتی رو نداشتم. به هر حال این زمین رو آمد با آسمان پیوند زد و همونطور که گفتم بچه هایی که باز خانم نایب توسلی هم اشاره کرد در زمان مرگ پدر جوان و نوجوان و کودک بودن، هم باعث گسترش این مکتب شدن و هم در عرصه دانشگاهی همچنان دارن ادامه میدن به گسترش مکتب شریعتی و من خودم از اونها بسیار آموختم. ممنونم که منو دعوت کردیم و امیدوارم که تونسته باشم حق خانم شریعتی رو به عنوان آدمی از دور ادا کنم.
خیلی ممنون از حضور شما.
در مسئولیت دکتر روان‌پزشک بعد از ایشون در خدمت خانم رقیه زارعی.
تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو به من دادین. خب من فکر کنم که خیلی از حرفایی که من میخواستم بزنم هم دوستان زدن و از مقدمات یه ذره فاکتور میگیرم میرم سر مطلبی که میخوام بگم. اونم اینه که الان با توصیفی که دقیقا سرکار خانم توکلی داشتن راجع به پوران خانوم و در واقع تفاوت خانوادگی که با خانواده دکتر داشتن و ایدئال هایی که پوران خانوم داشت پیشرو در زمان خودش بود و خیلی در واقع زنی که در دهه 30 در واقع دانشگاه میره از مشهد به تهران میاد و هر حال اینها واقعا انگشت شمار بوده در آن ایام در ایران. مدرسه رفتن دخترها مسئله بود، دیگه دانشگاه رفتن و شهر دیگر هیچ. و بعد میاد بر اساس حالا شرایطی که پیش میاد و در نهایت انتخابی که خودش میکنه به خاطر ویژگی‌های خاص دکتر شریعتی ولی همون موقع هم کاملا آگاه بوده به این تفاوت فرهنگی. این انتخاب آگاهانه کردن و ناشی از شرایط ایشون بود که آدم واقع گرایی بود. اگر دو تا ویژگی من برای پوران خانوم بخوام بگم، این دو ویژگی، یکی عشق به زندگی بود و یکی واقع گرا بودن. در همه شرایط، در شرایطی هم که سخت بود، اگر فرصتی پیش می اومد برای اینکه زندگی رو خوشایند و لذت بخش بکنه برای خودش و اطرافیانش، حتما این کار رو میکرد. و در واقع نگاه همه جانبه‌ای داشت و همواره شوق زندگی درش بود و از طرف دیگه واقع‌گرا بود. این دو خصلت بوران خانوم به نظر من برجستگی و ویژگیش بود و انتخاب آگاهانه‌ای که نسبت به ازدواجش و پذیرش نکات مثبت شریعتی و نکات منفی و محدودیتاش داشت. به همین دلیلم بعد که در برابر جبر زندگی قرار گرفت و خیلی جاها نتونست شاید اون چیزی رو که انتظار داشت، اون برابری، اون شرایطی رو که انتظار داشت در زندگی داشته باشه، به دو دلیل بود به نظر من. یک دلیلش حالا ویژگی های خاص دکتر و ایدئال گرایی دکتر بود و یک دلیل دیگرش پرورش دکتر در یک خانواده سنتی. این روزها دیگه همه ما میدونیم که آدم‌ها با افکارشون زندگی نمی‌کنن، با تجارب زندگی گذشته‌شون زندگی می‌کنن، با الگوهایی که از در زندگی تجربه کردن زندگی می‌کنن. به همین دلیل آدم‌ها میتونن خیلی اعتقادات داشته باشن ولی موقع عمل جور دیگری رفتار بکنن. و دکتر هم اعتقاد به آزادگی زن، تحصیل زن، همه اینها داشت ولی فراهم کردن این شرایط رو نه دیده بود، نه تجربه کرده بود، نه یاد گرفته بود و حالا عمر هم کوتاه بود و فرصتی نشد. اگر حجم صحبت‌ها، کتاب‌ها، نوشته‌های دکتر رو مروری بکنیم می‌بینیم که در 44 سال زندگیش بیش از اون کتاب خونده و حرف زده و متن نوشته. در واقع فرصتی برای بخش دیگری از زندگی نداشته و به خاطر ایدئال‌گرایی و ویژگی‌هایی که داشته و رشد می‌کرده اون زمینه رو خیلی خوب پیش برده. ولی اتفاقی که این طرف افتاده چی بوده؟ یک شرایطی به پوران خانم تحمیل شد که اگرچه که می‌دانست که دکتر از یک خانواده سنتیه ولی او هم دختر جوانی بود و این رو تجربه نکرده بود. ولی وقتی با این تجربه روبرو شد، اولا یه ویژگیش این بود که تجارب منفیش رو خیلی راحت بیان میکرد و این نشوندهنده شجاعته. یه آدمی که بتونه از یک کسی مثل شریعتی در ملأ عام گله بکنه و شکایت بکنه و نترسه که توسط اطرافیان و دوستداران او محکوم میشه، یعنی آدم بسیار شجاعیه و آدمیه که میدونه از زندگیش چی میخواد. به همین دلیل علی‌رغم همه شکایت‌هایی که داشت پای زندگی وایساد و با این ایستادنش تا زمانی که شریعتی بود آرامش خیال زندگی رو فراهم کرد و آرامش خیال بچه‌ها رو و بعد از فوت شریعتی هم کار دیگری که کرد، در واقع باز نشر افکار، حفظ افکار و حفظ بچه ها، در واقع میراث مشترکشون رو که هم افکار شریعتی بود و هم بچه ها بودن، به نحو احسن از اینها پاسداری کرد. چه بسا اگر خود شریعتی بود به این خوبی از افکار و آثار حمایت نمیتونست بکنه. و من میخوام این رو باز این نتیجه رو بگیرم، یه چالشی که هنوز هم جامعه ما و زنان جامعه ما دارن این بحث تفکر و انتظار یک فرصت برابر و زندگی برابری و ساختارهای فرهنگی که وجود داره و تو خود زنها هم وجود داره، تو مردها هم وجود داره. این باورهای فرهنگی، باورهای نزدیکش و با جهان هستی یا جامعه بزرگترش ببینیم. و اگر پوران خانم رو توی این سه سطح ببینیم، میبینیم که ارتباطش با خودش خیلی تکلیف روشنه. دوست داشته درس بخونه، بعد که میره تهران بهش میگم برگرد، دوست نداشته برگرده، ولی واقعیت زندگی رو میپذیره که در اون مقطع زمانی و شرایط بهتر برگرده، با اینکه ناراضی بوده از برگشت، میپذیره و تو اون سیستم با اون پذیرش خودش رو رشد میده. با خودش قهر نمیکنه، با دیگران قهر نمیکنه، بگه من اصلا دیگه دانشگاه نمیرم، دانشگاه تهران کجا، دانشگاه مشهد که تازه راه افتاده کجا. در این پذیرش محدودیت ها پیشرفتش رو پی میبره. ارزش های خودش براش ارزشه و احساس به قول معروف تعارض با ارزشاش نداره، برای همین میتونه محکم سر جاش وایسه. خیلی راحت فوران خانم میتونه تشخیص بده که این اقبالی که به من داره میشه به خاطر شریعتیه، پس من نباید تو دامش بیفتم، و استقلال خودش رو تو هر مقطعی حفظ میکنه، ارزشی که برای فرزندانش داره حفظ میکنه. و نکته خیلی مهم اینجا از نظر من اینه که با وجود اینکه با خیلی از روش های دکتر موافق نبوده و اعتراض داشته، ولی ارزش، از اینجا من میخوام بگم که یک ارزش درونی برای دکتر قائل بود، استعدادش رو، نقش اجتماعیش رو میپذیرفت و این تعارض و کانفلیکت رو با خودش نداشت که بخواد اونو کوچیک کنه، اونو بی ارزش کنه. در زندگی خصوصی اینا اتفاقاییه که تو خلوت ها میفته، خلوتی که باباشون قبول ندادن. بله.
اصخایی میکنم. یک دقیقه از تایمیتون مونده، خواستم به تذکر رو اخلاق بشم. اصخایی میکنم از شما.
حتما تموم میکنم. بچه ها باباشون رو قبول ندارن به خاطر اینکه مادر اونو دیوالویت کرده و بی ارزش کرده، اگرچه که تو جامعه ارزش داره. و این اتفاقیه که در خانه شریعتی نیفتاده و این اتفاق بسیار بسیار ارزشمندیه، علی رغم همه نقدایی که وجود داره. خیلی ممنون. من باید صحبت رو تموم کنم و باز هم تشکر میکنم از همه دستندر.
خیلی ممنون از شما فارغ رسیدیان. سر من دارم دوستان.
سلام.
خدمت
سلام
بله بله در خدمت خانم زارکو هستیم، روانشناس فعال زنان. بعد از ایشون در خدمت خانم رور مزینایی هستیم.
به نام خدا. با سلام خدمت حضار محترم و با یاد و نام بانوی اثرگذار و تاریخ ساز معاصرمان پوران خانم، من امروز در مورد زنی با شما صحبت خواهم کرد که روش و منش زندگیش برام جذاب و ارزشمند و اثرگذار بود. من پوران خانم را اینگونه یافتم و شناختم. قبل از سال 71، یعنی قبل از اینکه به تهران مهاجرت کنیم، من پوران خانم را به عنوان همسر شایسته لایق برای معلم معاصرمان شناختم و به لحاظ این که زن شریعتی بود خیلی برام عزیز و قابل احترام بود. او را مانند زن اسطوره و های مرده خودمان زن امان داختی و یا نیکانون زن فروغ می دانستم و خیلی برام ارزشمند بودند. همیشه آرزوی دیدنش را داشتم، چرا که همسر معلم معاصرمان بود. اما و اما بعد از آمدن از تبریز به تهران 5 مهر سال 71 که لطف خدا شامل حال ما شد، و من را به آرزوی دیرینم رساند و در این رسیدن به آرزو حکمتی داشت. با آن شناخت عمیق از این انسان فرهیخته بود. ارتباط های مستمر و تنگاتنگی که حدوداً 30 سال با پوران خانم داشتم، او را به گونه دیگر دیدم که پوران خانم فقط زن شریعتی نیست، بلکه یک زن توانمند، مستقل، مدیر و مدبر که دارای ویژگی های خاص وجودی است، دارای جوهره اصیل از تبار آزادگان و مبارزان. دو برادرش را در راه وطن و مردم به قربانگاه فرستاده بودند، یکی در جنگ و دیگری در 16 آذر 32، یکی قربانی استعمار و دیگری قربانی استعداد. حالا فهمیدم که چرا شریعتی برای ازدواج دست روی پوران خانم گذاشته، چرا پوران شریعت رضوی را به عنوان زن مشترک زندگی انتخاب کرده. بگذاریم. پوران خانم چندین خصیصه ویژه داشت که هر کدام از آنها برای قسمتی از آب جوهره اصیل وجودی او را برام می کنه و آشکار می سازه. یک، حق خواهی و حق طلبی او بود. در مقام کسی که حق را ضایع می کرد، مجموعه و تمام ایستا و از حق زنده دفاع می کرد و از هیچ نمی ترس و براش مهم نبود طرف مقابل چه کسی باشد و چه سمتی داشته باشد. حرف حق را می زد حتی به ضرر و زیانش باشد. حتی وقتی هم که خودش صحبت می کرد و هی به توصیه میکرد اون صحبت نکن، اونجوری بیان میشه اتفاق بعدی میفته، ولی خودش وقت نوبت به خودش میرسید چنان از تخت دفاع میکرد که آدم دلش واقعیتش همینجوری میموند که این خودش الان داشت به من توصیه میکرد که آرام تون صحبت نکن. دو، خصلت حامیگری و حمایتگری و بسترسازی داشت. هر کسی را در خور لازم حمایت و راهنمایی می‌کرد و همراهی می‌کرد. حتی اندیشه همسرش شریعتی، خانواده شریعتی، حتی خانواده خودش. هر وقت شما مراجعه می‌کردی به خونه‌شون می‌دیدی که یکی از اقوام، یکی از اشخاص دوربر حتما اونجا هست و پوران خانم و براش کاری انجام میده. یکی رو در رابطه با ازدواج، در رابطه با شغل، در رابطه با تهیه منزل، تحصیلات، هرچی که از دستش برمیومد و سعی میکرد حتما حمایت کنه، وایسته و تا اونو به جایی برسونه. سومین خصیصه پوران خانم دست و دلباز بودن ایشان بود. هرچه متعلق به خودش داشت را در اختیار دیگران قرار می داد، چه مادی چه معنوی. خیلی راحت می بخشید. به شکلی هدیه، سوغاتی یا مناسبت های مرسوم، خلاصه به بهانه های مختلف می بخشید. حتی در مورد سخنرانی هاش، وقتی در حال سخنرانی بود روی سن می رفت، وقتی روی سن بود 2-3 دقیقه همینجوری مثل افراد دیگه که سخنرانی میکنن صحبت میکرد، پس شروع میکرد از سالن اینو دعوت میکرد روی سن، اونو دعوت میکرد روی سن و از اونها قدردانی میکرد، میگفت این منو در فلان جا همراهی کرده، این فلان کرد. خلاصه حتی اونی که متعلق به اون بود، اونجا دیگه سخنران اون بود، اونم باز میبخشید و اونجا باز خودش گم می شد و و اونجا افراد دیگه دیده می شدن و این خصلت خیلی زیبایی است. چهارم، پوران خانم فردی بی ادعا بود با داشتن پیشینه های بس درخشان، ولی هیچ وقت ندیدم از داشته های خود به مردم، به رخ مردم بکشه و از تحصیل گرفته تا خانواده و و و الی آخر. شما کتاب طبیعی سیست نویدی رو در نظر بگیری، چقدر زیبا و دلنشین نوشته، چقدر شیوا نوشته، که این خودش تبخور یک نویسنده رو نشون میده. آیا دیده بودید که از کتاب خودش تعریفی بکنه؟ من که ندیده بودم. چنان کتاب گیرا و زیبا بود که در عرض 2 الی 3 سال با تیراژ 3,500 جلدی، مثل حالا نبود که 100 جلد کتاب چاپ میشه، اون موقع 3,500 جلد چاپ میشد، در عرض 2-3 سال به چاپ 8-9 رسید. ولی هیچ وقت ندیدم که بگه نگاه کنی کتابم چقدر پرفروشه. اگر هم ازش میپرسیدن چه کتابی رو بخونیم، کدوم کتابو بخونیم، بلا فاصله میومد کتاب اخلاق شریعتی رو معرفی میکرد، مذهب علیه مذهب رو معرفی میکرد، اسلام شناسی رو معرفی، اسلام شناسی حوزه نشاد رو معرفی میکرد. گفتم یاد بگیریم، اینجوری همیشه دعوت میکرد، یا بیوگرافی ها رو دعوت معرفی میکرد. 5، خاکی و بیغل و قشبورن یکی از خصیصه های او بود. یادتون هست؟ و با آن مانتوی شیکی با آبی رنگ روی گاری نشسته و به طرف قرفه بنیاد شریعتی در حرکت است. اصلا این خیالش نیست که من فلانی هستم، زن شریعتیم، دکترم. جا با جوان ها نشست و برخاست داشت. وقتی یک مهمانی بود، نمایشگاه بود، جوان ها را جذب میکرد، باشون میخندید، چنان شیرین، چنان قشنگ صحبت میکرد که آدم احساس میکرد که در یک بزم لطیف زیبای خنده هست. اینها چندین نمونه از ویژگی های همیشگی او بود. البته خاطرات زیاد هست که خیلی شرمنده وقت دوستان گرفت نشد که نزدیک به 30 سال ازش دارید، که انشالله در مناسبت‌های دیگر قسمت‌ها، انشالله در قسمت‌های مناسبت‌های دیگر انشالله بیان میشه. یادش و نامش جاودان و روح یادش توز فرزندان برومندش و مجریان برنامه. خیلی کنم اگر بیشتر شد.
خیلی ممنون از شما، از حضور شما در خدمت خانم رباب مزینانی دکتر و روانپزشک، و بعد از ایشون در خدمت آقای امیر رضایی هستیم. خانم مزینانی صدای من دارید؟
بله بله، صدای من
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله بله، عرض سلام و خسته نباشید.
عذرخواهی میکنم، فقط صداتون خیلی ضعیفه.
بله، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه عزیزان. الان بهتر صدا؟
بله.
دوست عزیزم خانم دکتر رسولیان در مورد ویژگی‌های شخصیتی دکتر پوران صحبت‌های ارزنده‌ای فرمودن. من هم در ادامه صحبت‌های ایشان سعی می‌کنم که با یک نگاه تحلیلی به انسان متعادل و نقش من ایشان در مسیر زندگی بپردازم. حفظ تعادل و توازن به هنگام آرام بودن اوضاع کار آسانی است، اما وقتی در مقابل طوفان سرنوشت قرار می‌گیری و با بحران‌های متعدد روبرو می‌شی،
این ایستادن هنر میخواد و سازوکار جداگانه رو میطلبه. این که بتونید در مقابل محرکای درونی و بیرونی و بادهای مسمومی که از هر سو میوزه بایستی و تعادل خودت رو حفظ کنی و کنترل امور رو از دست ندهی کاری بس سترگ و دشواره و نیازمند من یا ایگویست که قادر باشه این نقش مهم رو به درستی ایفا کنه. من یا ایگوی انسان که بخش اجرایی عملکرد فرد با محیط و دنیای اطراف را به عهده داره، برای برقراری ثبات و تعادل به عنوان یک مدیاتور یا میانجی عمل میکنه. او بایستی پاسخگوی سه رئیس یا فرمانده در روابط خود باشه. هم بایستی به تمایلات و آرزوها و خواسته های بیولوژیک یا زیستشناسی فرد که مبتنی بر اصل لذت و اشتیاق‌های کودکانه و خیشتن کامانه است پاسخ بده، یعنی همان منبع اید و یا نهاد، و یا و هم باید در مقابل وجدان، اخلاقیات، ایدئال‌های فردی و ارزش‌های والدینی درونی شده و با کنکن‌های تنبیه‌گرایانه و سرزنش کننده پاسخگو باشه، یعنی پاسخگویی به سوپر ایگو یا ابرمن. سوم این که باید به انتظارات دنیای خارج از خود، روابط بین فردی و مسائل اجتماعی بپردازه. بتونه سر به زنگاه تعقل و تفکر کنه، قضاوت کنه و به سنجش و ارزیابی واقعیات بپردازه. بتونه به درستی تصمیم بگیره، راه حل پیدا کنه، همدلی و همراهی کنه و بالاخره اوضاع بحرانی رو سر و سامان بده. چگونگی شکل گرفتن و به وجود آمدن کارکردهای ایگو یا من به صورت دقیق شناخته شده نیست. اینکه آیا این توانایی‌ها و این ابزار کارکردی به طور ذاتی و سرشتی وجود داره در انسان و یا آموختنی و کسب کردنی است جای بحثه و یا ترکیبی از هر دو است، به طوری که ما تعامل طبیعت و سرشت نیچر و تربیت یا نورتور یا نرچر رو داریم. پوران شریعت رضوی به عنوان انسانی که همانند هر فرد دیگری ساختاری متشکل از ابعاد زیستی، روانشناختی، اجتماعی و معنوی داره، در تلاش و تجربه زیستی خود سعی میکنه که همه این المانهای وجودی رو کنار هم ببینه، به همه اونا توجه داره. به عنوان یک میانجی عملگرا و به قول خود واقعگرا میخواد که همه عناصر تشکیل دهنده این بافت یا ساختار رو کنار هم حفظ کنه و در یک وضعیت تعادل یا همستاز قرار بده. به همین خاطر از هیچ کدام این ابعاد وجودی برای حفظ دیگری نمیگذره و هیچ کدام را برای دیگری قربانی نمیکنه. او همچنان که برای زندگی مبتنی بر اصل لذت و پاسخگویی به نیازهای عاطفی و غریزی تلاش میکنه، به ضرورت اخلاقیات، ارزشهای معنوی، روابط انسانی و کارکردهای اجتماعی خیرخواهانه و نودوستانه هم وقوف کامل داره. در برقراری این تناسب و تعادل که من رشیابنده او در بافتار زندگی مجبور از گذرگاه ها و بحران های زیادی عبور کنه. او با تکیه بر توانایی های ذاتی و سرشتی خود و برخورداری از هوش هیجانی مناسبی که داراست، در محیط و خانواده بزرگ میشه که این شرایط را برای شکل‌گیری شخصیت خود مختار و آزاداندیش فراهم میکنه. به همین دلیل میبینیم که برای ادامه تحصیل، رفتن به دانشگاه، نگفتن به ازدواج های زودرس و اجباری و انتخاب همسر آزادی عمل داره و همه اینها پیریزی یک من قدرتمند رو برای رویارویی با بحران‌های بزرگتر فراهم می‌کنه. زندگی پوران بعد ازدواج، همونطور که دوستان هم گفتن، با روزهای سخت تنهایی بعد از رفتن دکتر به خارج از کشور، کار و تدریس و در این حال بارداری همراهه. بعد از اون تحمل دوران پرمشقت زندگی در خارج از کشور رو داریم، همراه درس خواندن و بچه داری و غیره که صحبتش رفت. در هر حال او که زنی خود ساخته، مغرور و در این حال به نوع خود خیشتن کامه و میل به زندگی آرام و بی‌دغدغه داره، به ناچار مجبور به پذیرش جبر محیط و عبور کردن خود و به قول خودش درک واقعیت زن بودن، تنها بودن و سرخوردگی هایی میشه که مانع بلند پروازی های اونه.
در تعامل و تقابل دو سویه فرد و محیط به تدریج من رشدیابنده او، ایگوی او ظرفیتی پیدا میکنه که علاوه بر این که میتونه بر روی خود عمل کنه، یعنی فعالیت‌های خود شکل بخشی داشته باشه و میتونه به توجه‌ها و خواسته‌ها و توقعات شخصی خود بپردازه، در این حال توانایی‌هایی پیدا میکنه که میتونه بر انتظارات، رابطه‌ها، پاسخ‌های محیطی و کنش‌های اجتماعی هم اثرگذار باشه. به این ترتیب بخش دیگری از فعالیت‌های ایگو یا من که فعالیت‌های دیگر شکل بخشی در زندگی دکتر پوران هست تقویت و گسترش پیدا میکنه، به طوری که این بار انرژی‌های روانی و غریزی که قبلا در خدمت خود و نیازهای عاطفی و لذت طلبانه هست در خدمت آرمان‌های اجتماعی، خیرخواهانه و نو دوستانه تجلی و گسترش پیدا میکنه. با این توشه راهه که دوران آزمون سخت زندگی پوران عزیز بعد رفتن همسرش رقم میخوره. این منی که ایستاده در مسیر گردباده با چالش‌های تازه‌ای از دنیای درون و بیرون مواجه میشه. خود او میگوید مشکلات بعد از فوت علی بیشتر شد. اضطراب‌های من فزونی گرفت. چاره‌ای نداشتم جز آن که صبور باشم و خودم را برای یک وضعیت خطرناک آماده کنم. آمادگی برای ایستادن و استوار ماندن. سعی میکردم اضطراب و تشویش خود را در درونم پنهان کنم و با ظاهری آرام و خونسرد در انظار نمایان شدم. در آستانه از همپاشیدگی کامل بودم و رمقی برای تحمل این مصیبت نداشتم و نه انگیزه‌ای برای رتق و فتق امور. زندگی و مرگ به یکدیگر وابستن، همزبان با هم وجود دارند. مرگ مدام از پی زندگی و زیر پوسته زندگی در جنبش و حرکته و بر تجربه و رفتار آدمی تأثیر می‌ذاره. اما در نگاه پوران بیشتر از آنچه که مرگ جایی برای زیستن داشته باشه، زندگی و عشق که با شتاب جریان داره. در جایی میگوید من حتی فرصت سوگواری نداشتم، باید هر چه زودتر خودم را جمع و جور می‌کردم. درسته، تجربه سوگ همواره با برانگیخته شدن عناصر انکار و دفاع‌های شیدایی همراهه. او در مواجهه با این غم بزرگ و اندوه عمیق خود را به دست روزگار نمی‌سپاره و کاسه چه کنم به دست نمی‌گیره، بلکه از همه سازوکارهای انتباهی هستی بخش والایش و خلاقیت استفاده می‌کنه.
خانم مزینانی دو دقیقه وقتتون مونده، عذرخواهی می‌کنم و صداتون رو می‌خوام ضعیف فکر کنم، میکروفونتون خیلی فاصله داره. عذرخواهی می‌کنم.
بله. و در بهتر الان؟
بله.
در مقابل تجربه مرگ از نیروی درونی همه توانی و ترمیم برای رهایی از ناتوانی و عجز استفاده میکنه. او برای خود خط مش و مسیر زندگیش رو رقم میزنه و اون عبارت است از وفاداری به آرمان شریعتی، میراث او و هم خود او. در جایی میگوید میل غریبی به همدلی و همراهی با علی داشتم، وفاداری به عشق و به دوستی علی و بزرگ کردن فرزندانم. با نگاهی به مراحل رشد تکوین شخصیت از دیدگاه اریکسون که مراحل زندگی رو در بعد روانی اجتماعی از بد به تولد تا زمان مرگ مورد ارزیابی قرار میده، ما میتونیم تحقق یافتن مراحل رشد تکوینی من تأثیرگذار رو در دورانهای زندگی در شخصیت پوران جستجو کنیم. مراحلی که از اعتماد در برابر بی‌اعتمادی شروع میشه، اعتمادی که از خانواده گرفته میشه، مرحله‌ای برای ساختن عزت نفس و اعتماد به نفس، بعد به استقلال و خودگردانی در مقابل شرم و تردید میرسه، به مرحله ابتکار و نوآوری در برابر احساس و گناه و سرخوردگی و از سخت کوشی و تلاش در برابر احساس تحقیر و کهتری و بعدها به هویت و ایفای نقش مؤثر زن بودن در برابر سردرگمی در ایفای نقش و بی‌هویتی میرسیم. در مرحله بعد صمیمیت و برقراری پیوندهای نزدیک و متعهدانه با دیگران رو داریم در برابر نگفتن به انزوا و گوشه‌گیری و در نهایت با خلاقیت و باروری و تولید در مقابل بی‌حاصلی و رکود مواجه میشیم.
نهایت زندگی پوران مرحله بالندگی، رسایش، انسجام، یکپارچگی و خوشنودی است در برابر ناامیدی، یأس و عدم رضایت. زندگی پوران شریعت رضوی با انسجام، یکپارچگی من و احساس خوشنودی و خرسندی از زندگی همراهه. او زندگی رو ارزشمند میدونه، به اون ارج مینهه و همواره تا اونجایی که من به یاد دارم از زندگیش احساس رضایت و خوشنودی داشت. بزرگ بود و از اهالی امروز و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمید. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون که در این برنامه حضور داشتیم و از حضورم استفاده کردید. در خدمت جناب آقای امیر رضایی مترجم پژوهشگر هستیم و بعد از ایشون در خدمت سرکار خانم سوسن شریعتی. در خدمت شما هستم آقای رضایی. آقای رضایی صدای بنده را داریم؟ آیز اگر فکر کنم مشکل داریم، یه بار از اتاق به نظر من از خارج بشیم و دوباره وارد بشید مشکلتون حل میشه. صدای من دارین آقای رضایی؟ اگه میکروفونتون فعال کنید فکر کنم مشکلتون حل شده باشه. فکر کنم آقای رضایی یه بار دیگه فکر کنم خارج بشین آقای رضایی دوباره بچه. من حالا سوسن خانم در خدمت شما هستیم تا آقای رضایی مشکلشون برطرف بشه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، متشکرم از شما و حضور همه عزیزان و نگاه های متعدد و متکثری که به یک زندگی بوران شریعت رضوی اینجا عرضه شد. من هم میخواستم از حالا نگاه اصطلاحاً شاید بشه گفت تاریخی به سوژه‌ی پوران به مثابه یک نوع زندگی در یک برهه خاص تاریخی نگاه کنم و از منظر سیاست پوران شریعت رضوی و سیاست. تعبیری که خود پوران دوست داشت به کار ببره همیشه دوچار بودگی است. خیلی وقتا میگفت من دوچار شریعتی شدم و یا من دوچار سیاست شدم. خب دوچار سیاست شدگی رو اشاره کردن. از 7 سالگی با تجربه مرگ ناگهانی برادرش در جبهه های جنگ 1320، بعد در 17-18 سالگی مرگ برادر آذر در دانشکده در نتیجه مواجهه خشن با چهره خشنی از سیاست و در نتیجه دچار اون شدن، و البته ازدواج در سن 24 سالگی با علی شریعتی که هنوز هم کلاسی هستند از زندان سر در میاره و در نتیجه با میدونه که با کی ازدواج میکنه، کسی که هنوز وارد زندگی نشده دستگیر میشه. و خب ماجرا رو میدونیم تا سر انقلاب ایران، تا اونجا رو همه یعنی قصه ها مشخصه دیگه. پورانی که دم در زندان هاست، در این حال با تدریس کنه، در این حال فرزنداشو بزرگ کنه و غیره، همچنان دوچار بودگی رو ما میبینیم و تمام تلاش برای هر چه گفته می شود از مژگان احمدزاده که گفت و دیگران قصه زنی است که می کوشد امنیت خانوادهشو یا فرزندانشو علارغم زندگی پرتنش و کشمکش و تهدید شده فراهم کنه. ولی من برام قصه قسمتی است که به انقلاب ایران رفت داره و برای خودم به مسابقه مثلا کسی که پژوهش در این مورد کرد، یعنی در زندگی مادرم نگاه پژوهشی انداختم
در دو سال اخیر و نگاه کردم ببینم که به هر حال در اون سالها من یک 17-18 ساله جوان بودم و اینکه ایشون چی میگه کجا سخنرانی میکنه به مسابقه همسر معلم انقلاب خیلی دقتی نداشتم، فقط میدونستم که جبهش اینه یا گرایشش اینه. ولی در طی دو سال اخیر که به او به مسابقه سوژه تاریخی نگاه کردم، در نتیجه نوارهای سخنرانی هایی که این گوشه کنار خانه بوده، گوش کردن بریده های روزنامه که جمع آوری شده و یکی از خصایص رانش رضاوی همین به خود یا به جاب خانواده خود و به زندگی خود به مسابقه آرشیو نگاه کردنه و خیلی جالبه و همین دلیل همه چیز به ثبت رسیده و رد پا مانده. اینها رو هی گشتن دیدم که چه سوژه جالبی. این زنی که در نتیجه از راه همیشگی سیاست ورزی با سیاست، یعنی خودش نگرویده است به سیاست بلکه دوچار سیاست بوده است، ناگهان در سال 57 یه دفعه چشمش باز میکنه میشه زن معلم انقلاب ایران. نه تنها به مسابقه یک شهروند، در نتیجه با همه شگفت زدگی ها، شعف و لذت هایی که شهروند شدن، تجربه آزادی، ایستادن در برابر قدرت در نتیجه داره تجربه میکنه، بلکه یه دفعه یه شهروند عادی هم نیست، زن معلم انقلابه و از او خواسته میشه که صحبت کنه، جبهش رو انتخاب کنه، رأی بده، کاندیدای مجلس بشه. اینها هست، باستاپاش در مطبوعات هست و در یک سیاست معنای خیلی گشودش با همه جاه طلبی هایی که سیاست ورزی در اون سالها میتونه داشته باشه و کاسبی که راه افتاده یا مقامات و امکاناتی که میتونه فراهم کنه، همه اینها با هم روبروشه و از او خواسته میشه که در بین ارتشیان سخن بگه، عکس هست ازش، از او خواسته میشه که در دانشگاه‌ها صحبت کنه، عکس هست ازش و سیستماتیک ناگهان میشه سخنران، ناگهان بر سر تریبون‌ها مجبور صحبت کنه و در نتیجه باید دقیق صحبت کنه، باید کسی که سیاسی نبوده است به تعبیری اظهار نظر بکنه و درباره پرونده‌های مهم اون ایام، یعنی یک مسئله حجاب، دو مسئله انتخابات آری یا نه، سه مسئله کار فرهنگی، کار سیاسی و خود همه قصه هایی که تمام کسانی که در سال 57 تا 60 رو به خوبی یاد دارند، رد پای پوران شهر رضوی رو در مطبوعات به مسابقه همسر علی شریعتی میبینند و البته حملات بسیار زیادی که بهش میشه به دلیل موضع‌گیری هایی که میکنه. سوال اینه که این چه چیزی باعث میشه که او برخلاف بسیاری از سیاست ورزان حرفه‌ای، پیر یا جوان، حرفه‌ای ولی و حالا انقلابی دیروز، سیاستمدار پس از انقلاب، دوچار خطاهای اونها نشید؟ خطا که میگم خطای تحلیله، خطای انتخاب جبهه است، خطای همه نکاتی که شاید 30 سال بعد مجبور کرده بسیاری از دستندرکاران امر سیاسی رو به عذرخواهی، به این که اشتباه بود، به این که فکرشو نمی کردیم. ولی یک زنی که کاملا آیا غریزی، آیا با نوعی خصلت مادرانه، آیا یک آگاهی تاریخی یا هر چیزی که میتونه دلایلی باشه که خطا نمی کنه در موضع‌گیری های سیاسیش، حالا به مسابقه شهروند یا به مسابقه همسر علی شریعتی، و این بر همین خط ادامه میده در دهه 60 و در دهه 70 و تا آخر لحظات آخر زندگیش، این چه چیزی؟ بنابراین من اتفاقا میخوام بگم که پوران شهرزادی به مسابقه مادر رو، مادران زیادی هستند که درست رفتار کردند، امنیت ایجاد کردند علارغم بحران، علارغم فقر، علارغم همسری که مثلا خطرناک زندگی میکنه، فداکاری های بسیاری، شاید بیشتر، خیلی خیلی بیشتر زجر دیده و ضربه خورده. ولی در مورد این موقعیت استثنایی که باهوش در برابرش قرار میگیره پوران شهرزادی، به نظرم آمد که این فوق العاده است در موازهش. حالا موازهش یه فقط سه چهار نکته رو میگم. مثلا در برای در سخنرانی که
در دانشکده در ساری 1358 میکنه و در برابر مسئله حجاب رو خیلی شفاف در برابرش موضع میگیره، در برابر اجباری شدنش، بر ضرورت کار فرهنگی و اینکه خیلی شیفته نشید و فکر نکنید که همه چی تمام شده. تغییر ساختار سیاسی الزاماً به معنای اینکه باز تولید نشه فرهنگ دیکتاتوری نیست و تذکر میده، حتی مخاطب به جوانا میگه جبهه بندی های ایدئولوژیک رو شروع نکنید و این شما برادر هستید بر روی هم، حالا اون موقع اصطلاح نبوده هنوز، ولی جبهه بندی هایی که داره نطفه میگیره در سالهای 58-59 کاملا صراحتا موضع میگیره و صوتش هست. بعضی از برش های این صوت ها کانال های تلگرامی گذاشته شده، شیر میشه، مصاحبه های او در مطبوعات نشون میده، تذکر داره میده، یعنی سوء استفاده نه ولی استفاده میکنه از نامی که نامیست که شریعتیه و خانهش رو تبدیل میکنه به مکانی، یعنی با وجودی که او رو تشویق میکنن به اینکه کاندیدا بشه برای نمایندگی مجلس، نمیپذیره و میگه شما دنبال من که نیستید، دنبال شریعتی هستید و شریعتی نیست و تا اطلاع سالبی این موضع شریعتی نمیتونه باشه. یعنی کاملا میدونه که سوء استفاده سیاسی داره ازش میشه و و و ولی با این وجود به مسابقه یک شهروند بی اعتنا نمیمونه. خونش رو میدونیم که از سال 57 یک دور دوشنبه های خانه ایشان محل نشست و برخاست کاندیداهای متعدد و رنگارنگ ریاست جمهوری در سال 58 از دکتر کاظم سامی، حسن حبیبی و دیگران اونجا حضور دارند. یکی از معروف ترین هاش تنشی است که در منظر ایشون بین در همین دوشنبه های معروف بین آیت الله لاهوتی و آیت الله حجت الاسلام احمد خمینی به وجود میاد بر سر شریعتی و آقای علی تهرانی. یعنی خونش و پاتوق همون سالونی که سارا اشاره کرد، خونش رو میکنه مرکزی برای تعامل و گفتگو. بنابراین این در دهه 60 هم همینطور یکی از زیباترین به نظر من بیلان های زندگی پوران شهرزادی دهه 60 و همین ادامه بحث خانم دکتر مدینانی که چگونه این ایدئولوژی زندگی زیباست علارغم همه بن‌بست ها در دهه 60 خودش رو نشون میده. مژگان اشاره کرد در سالهای انسداد، بی انگیزگی، سرکوب و نوعی به اصطلاح انسداد شرایط سیاسی اوست که بی اعتنا به اینها به گفته آقای روین با یک کفش ورزشی بر بپا آثار مجموع آثار رو تدوین میکنه. اگر بدانیم که آخرین مجموع آثار 36 جلد 35 جلدش تا سال 67 جمع و جور شده، شگفت زده میشیم که چگونه یک زن در دهه 60 سالهای جنگ، انسداد سیاسی، سرکوب، جدایی از فرزندانش 8 سال ممنوع خروجی، ولی در این حال 36 جلد کتاب رو به یمن آقایان رضایی و مجید شریف جمع و جور میکنه و در یک اورژانس بلده که کار فرهنگی رو به زمین نگذاره. بنابراین به نظر من اون بخشی از زندگی پوران شهرزادی که درش علارغم دوچاربودگی این وضعیت دوچاربودگی رو تبدیل میکنه به یک کنش، یک انتخاب، در انتخاب سیاسیش، در جبهه‌ای که انتخاب میکنه، در نگاهش به امر اجتماعی، مدرسه هفت مدرسه در تمام سالهای 57-58 به جایی که خودش رو کاندیدا بکنه و موضع‌گیری های چپندرقیچی بکنه در حوزه سیاست، هفت تا مدرسه فقط سال 58 در جنوب تهران میسازه که یکی از مهمترین دلایلی که او رو تعلیق تحصیل کردند، آموزشی کردند، داره که ایشون تا سال 62 قاعدتاً باید راهنمای تعلیماتی می بود، همین بود که تو مدارس گفته بودن اینجا نمیتونن دخترها باشن و مادر ما رفته بود کوچه به کوچه دختران رو جمع کرده بود، در مدرسه جمع کرده بود و مدرسه دخترانه و کاندیداهای سیاسی هم صدا کرده بود که همین موجب خشم شد و تعلیق ایشون رو ایجاد کرد. منظورم در این کلام اینه که پرونده
خانم شریعتی یه دقیقه یه وقت بدیم.
بله بله تمام شد. صرف با خانواده یا فرزندداری یا همسر نباید دید. یکی از موفق‌ترین بیلان‌های یک زن اجتماعی و فعال مدنی در این حال شخصیت فرهنگی در دهه 60-70 باید گرفت و با این نگاه هست که بیلان کار او رو باید به اصطلاح در نظر گرفت. فقط یک تذکر کوتاه میدم برای اون سخنی که دوست عزیزم خانم نیره توکلی اشاره کردن به درستی درباره زندگی سخت دانشجویی در فرانسه در سالهای دهه 60 میلادی اشاره کردند و اینکه احسان مجبور میشن فرزند برای فرزند تولد فرزند دوم که بنده باشم فرزند اول رو بذارن در پرورشگاه. خطای فقط چیزی بوده دارم که پرورشگاه نبوده اونجا، در حقیقت در ادامه کودکستان شبانه روزی در ادامه بیمارستان بوده به دلیل بیماری به اصطلاح واگیری که خود بنده مثل که داشتم و از ترس اینکه اون بچه نگیره باید اون رو میذاشتن در کودکستان شبانه روزی که در ادامه در حقیقت سرویس بیمارستانی بوده. ولی به هر حال بله 25 روز تنهایی بوده و یه جورایی به اصطلاح جدا از خانواده و خیلی تکان دهنده برای یک مادر. همین، خیلی ممنون، متشکر از این فرصتی که اختیارم گذاشتید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما. آقای رضایی صدای ما رو اگه دارید در خدمت شما هستیم و بعد از شما در خدمت خانم فیروز صابر خواهیم بود.
صدای من هستش آقای؟
بله بله، به کامل و واضح، خیلی عالی، در خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان حاضر در اتاق. البته گفتنی ها رو دوستان گفتند، چیز چندانی باقی نمونده. من فقط اشاره کنم که آشنایی من با کوران خانم از سال 58 بود، توسط دکتر احسان من با ایشون افتخار آشنایی پیدا کردم و این آشنایی هم به علت تشکیل دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار دکتر شریعتی بود که به همراه شهید مجید شریف در واقع ما دستن در کار تنظیم و تدوین آثار دکتر شدیم به سرپرستی پوران خانم، که البته اون موقع ما به ایشون میگفتیم خانم دکتر. و برای پوران خانم این همت رو داشت که در واقع دفتر تأسیس بشه و آثار دکتر شریعتی که شاید حدود شاید 70% نزدیک به 70%ش پس از انقلاب در واقع تدوین و چاپ شد و منتشر شد، به همت ایشون در واقع این کار درخشان و مهمترین شاید بگم پرونده زندگی پوران خانم شاید بشه این کار، چون یه کار کارستانی بود و ایشون خب استراب داشت، نگران بود که این کارها زمین بمونه و تحریف بشه چاپ نشه. به هر حال آمد تمام قد پشت این پروژه مهم ایستاد و از ما حمایت کرد. البته ما خیلی جوان بودیم اون موقع و چندان به ما اعتماد نداشت در آغاز پوران خانم، ولی وقتی که دید که ما مصرانه ایستادیم و عاشقانه میخواییم کار بکنیم کاملا از ما حمایت کرد. دفتری هم مستقلن ایشون گرفت که یکی دو سال تو اون دفتر بودیم که بعد به همون دفترم حمله شد و خلاصه کارا منتقل شد به منزل ما و اون کار رو در نهایت یه چیز نزدیک به 5 سال ما اون کار رو نهایی کردیم. و البته من حالا قصد ندارم که راجع به نحوه شکل‌گیری دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار و فراز و فرودهایی که داشت و نحوه اساسا جانوری و تدوین آثار سخن بگم، بیشتر چون امروز بحث کوران خانم هست تمایل دارم که راجع به ویژگی ها و خصوصیات ایشون به لحاظ روانشناختی سخن بگم. اون چی که من در ظرف 5 سال از نزدیک و سالهای متمادی هم با فاصله بیشتر در واقع به دست آوردم، تجربه کردم از شخصیت ایشون، چی تصویر و تصوری که در ذهن من نقش بسته از یک مجموعی از و آمیزه از خصوصیات پارادوکسیکال که این ویژگی های متناقض نمایی است که در ایشون بود باعث شده بود که به ایشون یه توانایی ویژه داده بود که بتونن با محیط ارتباط بهتر و دقیقتری برقرار کنن، با انسان‌های گوناگونی تعامل داشته باشن و در واقع شاید بشه گفت که رمز موفقیت شخصیت پوران خانم مربوط است به این ویژگی‌های پارادوکسیکال که برخی از دوستان بهش اشاره کردن. من خیلی گذرا به این ویژگی‌ها اشاره می‌کنم. این آمیزه‌ای در واقع میشه گفت پوران خانم میشه گفت جمع نقیزینه، البته با از منظری مثبت. ببینید ایشون شخصیتی استوار، مقتدر و قدرتمند و پرسلاوتی داشت. اگر بخوایم مقایسه بکنیم با بسیاری از زنان، ولی در این حال دموکرات منش و آزاد منش و اهل گفتگو هم بود ایشون. ایشون مثلا در طول اون چند سالی که ما رسن در کار تدوین آثار دکتر بودیم، واقعیتش اینه که هیچ مداخله‌ای در نحوه تدوین و تنظیم آثار نکرد ایشون. فقط تنها گلگی یا شکایت یا نقدی که ایشون داشت این بود که چرا طرح‌های روی جلد این مجموعه آثارها مشکی هستش، سیاه هستش، و خودش چندان خوشش نمیمد از این زمینه در واقع طرح‌ها. ولی چون ما چند آثار رو در واقع منتشر کرده بودیم، امکان نداشت که بخوایم در واقع، چون می‌خواستیم با یه فرمت واحدی کارها چاپ و منتشر بشه، دیگه نمیتونستیم تغییرش بدیم. البته بعدها که کار ما تمام شد و این آثار به چاپ‌های دیگر و متعدد رسید، خود ایشون در واقع طرح رو تغییر داد. نکته دومی است که ایشون یه زبان رک، سری، قاطع داشت، یعنی در واقع سری و لحجه بود ایشون. اساساً اهل پرده پوشی و در لفافه حرف زدن کار ایشون نبود، و اگر از چیزی، نکته‌ای، مسئله‌ای در واقع خوششون نمیاد، به راحتی ابراز میکرد، مسائل بی پرده و شفاف مطرح میکرد. در این حال ایشون یه زبان نرمی هم داشت، یعنی در کاره موارد زبان نرم میشد، ملایم میشد، دوستانه میشد، که بیانگر یک نوع محبت درونی بود. ویژگی سومی که من در واقع دارم از ایشون اینه که ایشون اهل حساب و کتاب و محاسبه بود. چون من اون موقع در واقع برخی از مسائل مالی در واقع دفتر آثار دکترم در واقع من حل و فصل میکردم، به این ویژگی پی بردم. اما در کنارش هم توی که دوستانم اشاره کردن، بقایت ایشون بخشنده بود، اهل نیکوکاری بود و خیر بود. نمونهش همین نکته ایست که سوسن خانم گفتن، مدرسه سازی، و خب تو فعالیت های خیریه هم ایشون نقش فعالی داشت. ویژگی چهارم ایشون این بود که همینطور که خانم دکتر رسولیان اشاره کردن، عقلانی و واقع‌گرا بود ایشون، اما در کنارش عاطفی و ایدالگران بود. به نوعی میشه گفت که عقلانیت و عطوفت رو به یک میزان در خودشون ایشون جمع کرده بود. یعنی اینا در واقع این ویژگی های پارادوکسیکال هستش که مدار شخصیت ایشون رو متفاوت میکنه از دیگران. نکته بعدی این است که خب ایشون در پاره از موارد مغرور بود، سرکش بود، و در این حال خب ما از ایشون تواضع و خاکی بودن، چنان که خانم زاروپور هم اشاره کردن، از ایشون تواضع و خاکی بودن هم میدیدیم. ایشون میمد دفتر مجموع آثار و بعد میمد مجموع آثار رو جارو میزد، نمیدونم تی میکشید، پنجره ها رو تمیز میکرد، گرگیری میکرد، میزا رو تمیز میکرد. ما متعجب میکردیم، من گفتیم همسر خانم دکتر شریعتی چگونه مثلا میاد این کار رو انجام میده. برای ما چون جوان بودیم خیلی متوجه قضیه نبودیم که با این مربوط به شخصیت ایشونی که در واقع از نوعی تواضع برخوردار. ویژگی ششم از نظر من این بود که ایشون خیلی دوراندیش و آینده نگر بود، و در همان حال هم نزدیک اندیش و لحظه نگر، یعنی هم دور دور رو میدید و هم نزدیک نزدیک رو. در باب تدوین آثار میدید که در واقع داره شرایط به سمت انسداد پیش میره، و نگران بود از اینکه این آثار منتشر نشه، به ما انگیزه میداد، روحیه میداد، حمایتمون میکرد از هر نظر که به سرعت بدیم به این کار. و واقعا ما چنین کاری رو میکردیم، شاید 15 ساعت 16 ساعت در روز کار میکردیم. اون حجم کاری که در طی 5 سال ما انجام دادیم، واقعا فکر میکنم باید یه مؤسسه 20-30 نفره در واقع بعد این کار رو انجام میده. ولی بهران نگران بود که اینا دستخوش ممیزی و سانسور نشه، که مجموع آثار تا مقطع 28 در واقع وزارت ارشاد شکل نگرفته بود، از 28 شکل
نگرفته بود. آقای من یه دو دقیقه وقت دارین شما اتفایی بکنم صحبت.
بله، ویژگی بعدی این است که ایشون شخصیتی در این حال که جدی مصمم و قاطع بود، در همان حال اهل شوخی و مزاح و خنده هم بود. این دوتا رو باید در خودش جمع داشت. ویژگی بعدیشون این که ایشون هم فعال اجتماعی بود. نمونهش این بود که در جمعیت دفاع از قانون اساسی اقامه حضور داشت، ایشون در فعالیت دیگه هم بود. در این حال تدبیر منزل هم میکرد، مدیریت خانه بر عهده ایشون بود. نکته بعد اینه که ایشون دیر اعتماد بود. شاید چالش ها، مشقات، تلاطمات، ضربات و فراز و فرود های زندگی ایشون رو دیر اعتماد کرده بود نسبت به آدم ها، ولی در این حال وقتی که اعتماد میکرد کاملا اعتماد میکرد. حالا نمونم دارم که چون وقت نیست من بهش اشاره نمی کنم. آخرین ویژگیش به نظر من این بود که ایشون در این حالی که گرایش مدرن داشت که برخی از دوستان اشاره کردن، گرایش دینی هم داشت و در واقع مناسک دینی رو ایشون انجام میداد و باورمند بود. در پایان به هر حال زندگی پوران خانم که رحمت خدا بر او باد، خودش به نظر من طرحی از یک زندگیه. درستی که ایشون طرحی از زندگی دکتر شریعتی رو نگاشته، ولی به نظر من بر عهده فرزندان ایشونه که طرح زندگی خود ایشونم طراحی، تدوین و منتشر کنم. خداوند روح و روان ایشون رو در آرامش ابدی قرار بده. ممنون.
خیلی ممنون از نکاتی رو که شما فرمودید. در خدمت سرکار خانم فیروز صابر، فعال زنان و خواهر شهید هدا صابر هستیم و بعد از ایشون در خدمت خانم طاهره رحیمیان هستیم.
به نام خدا، شب همگی دوستان بخیر. صدای من میاد آقای اسدی؟
بله کاملا ده.
بله، با تشکر از شما و دوستان که این برنامه رو برگزار کردیم و با یاد پوران خانم، زنی که جنگید اما به قصد آرامش. زندگی پوران خانم اونجور که نشون داده میشه از ابتدای نوجوانی و جوانی شخصیت خودش رو با ویژگی استقلال طلبی شکل داد و به نظر میاد باز در مسیر بعدی و زندگی مشترکش با همسر آرمانگرای خودش این ویژگی هویت اونو شکل داد و به تعبیر خودش به طوری که میگفتن که براش میجنگیدن، اما به نظر من بر این جنگیدن برای چنگ زدن فقط و فقط به نفع خودشون نبود، به طوری که برای آرامش وجود خودشون و پیرامونشون بود، که به نظر میاد که چنین قابلیتی به مدیریتی ماهرانه نیاز داره. از پدر و به خصوص برادر و همسرشون بهره گرفتن، اما در زیر سایه اونا خودشون رو محدود نکردن و حتی نخواستن که مشابه اونا باشن. به نظر من استقلال وجودی پوران خانم در 3 عرصه اندیشه، اقدام عملی و وجه اقتصادی معنا داشت. نشانه های اونم انتخاب در تحصیلشون بود، هجرت به تهران در زمان دانشجویی، جسارت در اندیشه و گفتار و عمل، اتکای به خود در زندگی، انتخاب همسر، استقلال مالی، روپای خود ایستادن، تمرکز روی علاقه های خودشون از جمله معلمی، فعالیت اجتماعی و اساساً انتخاب نوع زندگی خودشون، هرچند که ممکن بود بخشایی از اون مورد علاقه شون نبود. اما مهم این بودش که قائل به اصالت عمل بودن و نسبت به حال و آینده خودشون بی تفاوت نبودن. اتکای به خود در ایشون خیلی زیاد بود و به نظر من در مسیر زندگیشون با این اتکا ساخته شدن و به همین دلیلم سرسختانه با همه تلاطم‌های زندگی واقعا جنگیدن. اما این جنگ به نظر من به قصد آرامش بود. حالا چه آرامشی؟ به نظر من دو تا زاویه رو ایشون در این بستر باز کردن. یکی کشف خودشون که مبتنی بر واقع‌بینی بود و به تناسب اون کشف دیگری که بیشتر منظورم همسرشون. و دوم مأمن خانواده به ویژه فرزندان بودن. در مورد کشف خودشون و دیگری که خیلی اینها به ستار و پود بود و در تعامل بود، در مصاحبه که با اندیشه پویا داشتن ایشون میگن که زندگی به من آموخت که باید واقع‌بین باشم. و در پاسخ به این که آیا میخواستیم که شبیه همسرتون بشین، ایشون میگن که من علی نبودم، نه توانش رو داشتم نه میخواستم و نه فرصت این بود. علی به آموختن علاقه داشت ولی من فقط یه هدف داشتم و اونی که دکترامو بگیرم و بچه هامو خوب بزرگ کنم. با این نگاه واقع بینانه زندگی فرصت رو برای تخیل پردازی دیگه براشون نگذاشت و معتقد بودن اساسا آرزوها رو باید با امکانات متناسب دونست و به همین دلیل هم در یه جایی حتی مطرح میکنن که من علاوه بر فرزندانم شوهرم هم میگردوندم و باز به همین دلیل طبق گفته خودشون شرایط فردی بزرگتر از خودشون رو رعایت میکردن و میگفتن علی هدف مشخصی داشت، جان شیدایی داشت. لحظه های سختی رو با ایشون میگذروندن اینجور که در نوشته هاشون و در کتابشون بود، اما مهم این بود که همسر رو شناختن و فراتر از شناخت قبولش کردن و اونو همونجور که بود پذیرفتن. لحظه ها بسیار سخت بود، یه جاهای قبول نداشتن ولی اونو که همونجور بود پذیرفتن و در مورد خودشون هم بر اساس شناخت خودشون وارد هر کاری نمی شدن، واقع‌بین بودن. مثل همون پست های بعد از انقلاب که دوستانم اشاره کردن که تصورشون این بودش که به خودشون بر نمی گرده. این واقع‌بینی خیلی مشهود و محسوس در ایشون بود. این سرخپوستای تولتک که در واقع جمعی هستن از زنان و مردان اصطلاحاً میگن خردمند که به کشف و حفظ معرفت معنوی و آیین‌های باستانی می‌پردازن، 4 تا میثاق دارن. میثاق دوم اونا اینه که هیچ چیزو به خودتون نگیرین. به نظر من پوران خانم مثل این که به این میثاق پایبند بودن و این میثاق رو در زندگی خودشون پذیرفته بودن و اونقدر ملاحظه میکردن که وقتی که مطرح میکنن که 2 کتاب که در زمان دانشجویشون رو حافظ کار کرده بودن میخواستن بعد از شهادت دکتر چاپ بکنن، به این دلیل که گمان میکردن ممکنه مردم احساس بکنن که بگن که چی شد که یک دفعه ایشون نویسنده شد، منصرف شدن. ایشون میدونستن زیست در سایه همسرش آرمانگراشون هم محدودیتی داره هم فرصتها، اما معتقد بودن که حقیقت رو باید دید. با همه تلاطم ها و حس شدن ها و تنگناهای زندگی، علاقه هاشون یعنی فعالیت ها اجتماعی، مدرسه سازی، حمایتگری، حتی نهاد سازی یعنی بنیاد فرهنگی علی شریعت توی رو انداختن و مشخص بود که عنصر مدیریت در ایشون بسیار قویه. در مجموع خود بودن انسان رو به اصالت میرسونه که ایشون رو رسونده. اما زاویه دوم آرامشی که ایشون ایجاد کرد، آرامش وجود برای فرزندان بود و به نظر من نه در مسیر عادی، که در 3 وجه برای اونا مأمن شد. وجه مادی زندگی، وجه روانی و وجه شخصیت یافتگی. فرزندانی که در تلاطم‌های سیاسی، هجرت‌های مکرر، فضاهای پرتنش محیطی، آشفتگی‌ها و زدگی‌های از زندگی، حتی ممکنه در سنینی زدگی از پدر، برای اونا معلم انقلاب نبود، پدر بود و انتظارات فرزند و پدر در واقع یک نوع دیگه از انتظاراته. شوک از دست دادن پدر در جوانی، انتظارات پیرامونی از فرزندان، همه اینها میتونست یک از همپاشیدگی جدی و یک از همگسیختگی روانی در هر کدومشون ایجاد کنه. که به نظر من این هرچند که ممکنه همراهی و همدلی و حمایت‌های دوستان و آشنایان کمک کننده باشه، اما به نظر من پوران خانوم سنگینی مسئولیت دیگه یا پذیرفت و اینجا جمع کننده شد، سازمان دهنده شد. به نظر من پوران خانوم در هر سه وجه مادی و روانی و حتی کمک به شکل‌دهی شخصیت متعادل فرزندانش در عین ناامنی‌های زندگی بسیار تعیین کننده است. اثرگذار بود، محور بود و از این جهت به چنین مادری باید بالید و به نظر من جامعه زنانم به چنین زنی جسور، مقاوم و مدیر هوشمند باید افتخار کنه. پیشنهادم هم به دوستان به خصوص فرزندان که روی پژوهش ایشون کار مطالعاتی رو شروع کردن این هستش که مدل مدیریت ایشون به عنوان یک مطالعه موردی کیس کار بشه. ایشون به این صفت شناخته شده نیست، اما در متن زندگی ایشون خیلی مشهوده و ارزش اینو داره. من در ارتباط با یکی از این زنان کارآفرین منطقه بندر ترکمن که زندگی بسیار پرتلاطمی داشت ازش پرسیدم با این همه بحران و چالش چه کردی در زندگی؟ گفت نازک بودم اما پاره نشدم. به نظر من پوران خانوم مصداق این جمله است. یادشون گرامی و نامشون همیشه نیک. ممنون از شما.
خیلی ممنون از شما خانم صابر و از نکات جالبی رو که در خدمت خانم طاهر رحیمیان هستیم، رئیس هیئت مدیره توسعه و کارآفرینی زنان، و بعد ازشون در خدمت خانم زهرا رحیمی.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت دوستان و هماندیشان و حضار گرامی در این تالار. آقای اسعدی صدای منو دارین؟
بله بله کاملا صدای شما دارم.
بله بله. ممنونم از برگزار کنندگان جلسه که این فرصت مغتنم رو در اختیار من گذاشتن و خیلی خوشحالم که امشب در جمع این دوستان فرهیخته و مخصوصا یادگاران پوران و علی هستم. من تجربه زیسته خودم رو میگم و یه خاطرات محو روشنی که از حالا دوران بچگیم با خاندان شریعتی داشتیم و خب اینکه شاید نزدیک یک قرن زندگی خانوادگی پدر من در کنار شریعتی ها بوده، یک به هر حال مسائلی هستش که دوست دارم که اونها رو تو این فرصت مغتنم که فکر میکنم جایی بهش پرداخته نشده در موردش صحبت کنم. آقای اسدی که با من تماس گرفتن در مورد این جلسه گفتن که نقش زنان در تاریخ معاصر با محوریت پوران شریعتی و نگاهی به زندگی شریعتیه. من صحبتی که حالا انشالله خلاصه بتونم در این 10 دقیقه بگم اینطوری تنظیم کردم که بگم من وقتی که قراره درباره یک زنی صحبت بکنم باید ببینم که اون زن در چه موقعیتی قرار داره، در چه جایگاهی قرار داره و بعد اونو بررسی و تحلیل کنیم. به نظر من زنان در جامعه ما در 3 جایگاه قرار دارن. من این 3 جایگاه رو در قالب یک هرم تصور میکنم. زنانی که در قاعده هرم قرار دارن، اینا همه زنان هستن، اینا همه زنانی هستن که در یک سری ویژگی ها مشترک هستن. زنانی که در میانه این هرم قرار دارن و یه ویژگی های خاص دارن، ویژگی های تخصیص خورده تر دارن، و زنانی که در رأس هرم قرار میگیرن، زنانی که در موقعیت های ویژه هستن. خب من پوران شریعتی رو زنی در موقعیت ویژه می دونم، زنی که نسبت به زنان هم نسل خودش در جایگاه ویژه‌ای قرار داشت، چه در موقعیت خانوادگیش، چه در موقعیت تحصیلیش و چه در موقعیت حالا نگاه دینی و اون به اصطلاح نگاه روشنی که در عرصه دین در خانوادش داشتن، که خب حجاب حجاب ظاهری پوران که از به اصطلاح نمونه های نشان دهنده این نگاه هستش. و بعد پوران در ازدواجش در جایگاهی قرار میگیره که یک جایگاه منحصر به فرد در تاریخ معاصر یک کشوره. و به نظر من پوران با انتخابش در ازدواجش بهای عشق به جان شیدایی علی رو به گفته خودش با جبر و اختیار پرداخت. حالا اشاره میکنم به زنانی که در اون قاعده حرم هستن، زنانی که از یک سری ویژگی های مشترک همشون برخوردار هستن، مثل اینکه اون زنان معمولا رنج خانه نشینی، رنج پوشش اجباری، رنج سرکوب استعدادها و آرزوها و رویاها، بی اختیاری در مالکیت اموال خانواده و بعضا اعمال شخصی خودشون، تحمیل اجباری داشتن خانواده و زندگی در سایه یک مرد و فدا شدن برای فرزندانشون رو به دوش میکشن تا پای مرگ. اینو ویژگی های مشترک زنهایی هستن که در قاعده حرم هستن. پوران در بعضی از این ویژگی ها با این زنان مشترکه. اونجایی که در خاطراتی که به ثبت رسیده میگه که در زندگی یکی باید کوتاه بیاد، جبر رو باید پذیرفت. علی حواسش به زندگی نبود، برای رسیدن به آرزوهام باید شرایط و امکانات جور می بود. و اونجا که میگه دلتنگی ها و رنجش ها و خواسته های عمیق و اساسی علی اونو از پرداختن به زندگیش باز می داشته. اونجا که از لحن خشک نامه علی می ناله، اونجا که از توجه نکردن به نام، انتخاب نام برای فرزند اولش از علی گله می کنه، اینها بخش های از رنج های مشترک پوران با زنانی که در قاعده این حرم قرار دارن. یعنی رنجی که اکثر زنان جامعه ما دوچارش هستن. حالا در این قسمت به زنانی که در میانه این حرم قرار دارن اشاره میکنم. اینا بعضا زنانی هستن که در کنار مرد و کسی قرار میگیرن که فارغ از خوب یا بد بودن اون مرد از اونا ارتفاع داره، اونقدر که در سایه ارتفاع اون مرد دیده نمیشن. حالا گاهی این دیده نشدنشون فقط نسبت به بزرگی مردشونه و گاهی هم به لحاظ مقفول ماندن آرزوها و اهداف و به سرانجام نرسیدن برنامه های زندگی شخصی خودشونه و تمام نشدن کارهای نیمه تمامشونه. من زنان زیادی رو خودم شخصا میشناسم که خواسته یا ناخواسته به جبر و یا اختیار شریک بزرگ همه رنج ها و درد ها و حبس ها و مرگ ها و بزرگی ها و شهرت های همسرانشون بودن، به نحوی که اگر اونا نمی بودن اون همه بزرگی و خاطرات و خطرات مهم هم نمی بود. اما هیچ اثری از اونا در تاریخ کتبی و شفاهی این کشور ما نمی بینیم. اینها از یاد تاریخ رفتن، اینها از یاد رفتگان همیشه این تاریخ هن. من کمتر دیدم که تاریخ نویسان و تاریخ نگاران به سراغ این زنان بروند. اینجا اسم نمیارم، یادم که یکی از تاریخ نگاران مجلسه این کشور یک مجلس بسیار خصوصی حضور داشتن و ما هم اونجا بودیم و من از ایشون خواستم که شما به این قسمت قضیه هم توجه بکنین، ولی متاسفانه کوچکترین توجهی نشان ندادن. حالا ما به اندازه وضع خودمون و به اندازه توان خودمون تلاش میکنیم که این کار رو انجام بدیم. امیدوارم که خاندان شریعتی که کارشون تحقیق و پژوهش و نوشتن و سخنرانی هست این کار رو ادامه بدن. کار تخصصی ما این نیست. من میگم پشت پرده زندگی این مردان بزرگ رو اگر این تاریخ نگاران در بیاون و ثبت بکنن، خب یعنی این شایسته، این به حقه. بی تردید ما خاندان شریعتی رو یکی از تأثیرگذارترین خاندان تاریخ معاصر این سرزمین میدونیم در عرصه نااندیشی دینی و به گواه اسناد شفاهی و کتبی تاریخ این سرزمینمون، نشر این اندیشه شاهاز منازل شروع میشه. شما اگر کتاب تاریخ شفاهی کانون نشر حقایق اسلامی که خب بنیانگذارانش شاگردان و دوستان استاد شریعتی بودن رو مطالعه بکنین و یا همین کتاب طرحی از زندگی پوران شریعت رضوی رو میبینیم که بارها اشاره شده که جلسات در منازل برگزار میشده. یعنی اصلا شکلگیری کانون نشر حقایق اسلامی با جلساتی در خونه ها شروع میشه و هر جایی در کتاب صحبت از برگزاری این دو کتابی که حالا من خوندم، البته در حالا مطالعات خیلی اندکی که در مورد احزاب دیگه، حتی احزابی که حالا نگاه روشنفکری نداشتن، اینجوری بوده که اونها هم جلساتشون در منازل تشکیل می شده. اصولا من معتقد هستم که جریانهای فکری و سیاسی در این کشور بنیانش و ریشه هاش در خونه ها گذاشته شده. زمانی که دفتری رو برای کانون تهیه می کنن بازاریای مشهد، خب جلسات در کانون برگزار می شده، ولی خب همه به این واقف هستیم چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در تاریخ کشور ما اینجوری بوده که نهادهای امنیتی بر روی به اصطلاح اون مراکزی که کار سیاسی می کردن حساس بوده و معمولا زیر نگاه های تیز و تیغ امنیتی بودن و این مراکز رو تعطیل میکردن، یعنی معمولا اجازه برگزاری جلسات در این مراکز داده نمیشده و همیشه با فرازنشیب های زیادی مواجه بوده. و دقیقا ما اینو هم در کتاب کانون نشر حقایق میخونیم و هم در کتاب پوران میخونیم که بلافاصله بعد از تعطیل شدن این مراکز سریع جلسات به منازل منتقل می شده. البته این تجربه زیسته خودم و خانوادم و دوستان ما به صلاح و پدرم بوده. خب منازل ما همیشه بستری مهیا برای نشر این اندیشه ها بوده. آیا ما هیچ وقت فکر کردیم که این منازلی که متعلق به یک خانواده بوده، یک خانواده که متشکل از زن و مرد و فرزندان هست و محلی برای زندگی، این چه خانه و خانواده هایی بودن که پشتوانه امر و قدرتمندی برای حضور و برپایی چنین جلساتی بودن؟ جلساتی که پرمخاطره بوده، جلساتی که درش لذت های دنیایی نبوده، جلساتی که پشتوانه یک فکر بوده و در شرایط سخت و پرمخاطره برگزار می شده. خب اینجا نقش زنان هست، نقش پررنگ زنانه، نقش پررنگ
زنانه. من اصخایی میکنم یک دقیقه جنبندی بفرم اصخایی میکنم.
بله. با حس مادرانه و شهود باطنی خودشون همسرانشون رو همراهی می کردن. من روزهایی رو یادمه که کتاب های دکتر شریعتی به صورت مخفیانه چاپ شده بود. خب چاپ و انتشار و یافتن این کتاب ها در منازل از طرف ساواک جرم حساب می شد. کتاب های شریعتی رو به خونه یکی از دوستان استاد بردن. همسر این خانم که زن بسیار شجاع و مدیر و مدبری هست و بعدها در خاطراتش برای من تعریف میکرد که چگونه این کتاب‌ها رو شبانه به منزل ایشون آوردن و اینا رو در انباری جای دادن و کم کم در آینده در میان هواداران شریعتی توزیع کردن. این یعنی چی؟ این یعنی این که زنی با زندگیش قمار میکنه توی اون شرایط سخت فشار نیروهای امنیتی رژیم دیکتاتوری محمد رضا شاه و خب این به رشد این اندیشه ها و نشر این اندیشه ها کمک میکنه. و بعد در همون شرایطی که سال 56 دکتر به شهادت میرسه، در منزل همین خانم حدود 10 روز تا اون برگزاری مراسم در خارج از کشور استاد و دوستانشون حضور پیدا میکنن و زیر تیغ پر خطر نگاه های امنیتی به اصطلاح اون دوره سخت شهادت تا دفن دکتر شریعتی در سوریه در منزل این خانم برگزار میشه که خب مسلماً سختی های خاص خودش رو داشته و حمایت ها و تسهیلگری های لازم رو میخواسته. من خلاصه میکنم حرفمو خیلی سریع. من پوران رو تنها کسی دیدم که به حق به زنان زندگی شریعتی ها اشاره کرده، به مادر علی، به مادر بزرگ های علی، به ملا زهرا به اصطلاح مکتبدار ده کاهک. اینا زنان زندگی، زنان تأثیرگذار زندگی شریعتی ها بودند. و در قسمت سوم که در رأس حرم هست، من پوران رو در رأس این حرم میبینم. پوران زنی با ویژگی های خاص بود در موقعیت ویژه. پوران این شانس رو داشت که بگه و بنویسه و ما بدونیم که کیست و چه ظرفیت هایی داره و چه کارهای ناتمامی. و من خلاصه کنم که تمام بشه و اینکه پوران علی رو شناخت، اونو انتخاب کرد، در راه او قدم گذاشت. پوران اسطوره نشد، علی برای مردم اسطوره شد، ولی پوران برای علی، برای پوران مردیه که به قول خود او خودش و زندگیش رو به پوران تحمیل کرده. خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من گذاشتین. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شما. همینجا جادره یادی کنیم از یاران کانونی و نش حقوق اسلامی در مشهد و برای همه کانونی مشهد آرزوی سلامتی. در خدمت خانم زهرا رحیمی هستیم، مجاور جمعیت دانشجوی امام علی، و بعد از ایشون در خدمت خانم فاطمه گواری.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه عزیزانی که در این روم هستن و به نقل از پوران خانم که در کتابشون از انجیل نقل کردن که ایشان رو از میوه هایشان بشناسید نه از ریشه هایشان، سلام کنم به میوه های وصلت پوران خانم و دکتر شریعتی و از دعوتشون خیلی تشکر میکنم. صحبت های خانم رقیه انجام دادن، خانم زارپور، که من حقیقتش یه چیزی گفتن که منم برام خیلی این تصویر قشنگه، در عکس پوران خانم روی چرخ دستی توی نمایشگاه کتاب، و به نظرم گرچه تصویر قالب زن ایرانی نیست ولی یک تصویر لایق هستش برای یک زن ایرانی. و این رو خواستم بگم، من پوران خانم رو یک بار دیدم در منزلشون در سالگرد دکتر شریعتی و از همنشینی پر محبتشون بهره‌مند بودم و حالا میخوام با الهام از شخصیت ایشون و به طور کلی در مورد زن کنشگر در جامعه امروز ایران صحبت کنم. سه تا سوال رو فکر میکنم که جواب بدم. و اولین سوال اینه که یک کنشگران زن چه ویژگی هایی دارن؟ دومین سوال این که چرا کنشگران اجتماعی حداقل در فضایی که ما کار میکنیم، فضای کودکان، اغلب زن هستند؟ بیشتر زنان در این مسئله هم راهی دارند. و سوم، موانع کنشگری برای زنان در جامعه امروز. یک رو اگر که بخوایم از ویژگی های کنشگران صحبت کنیم، همون ویژگی هایی که خیلی هاش رو در اوصافی که از پوران شریعت رضوی هم شد توی این روم دوستان گفتن، مهمترین بحث احساس آندیگری نداشتنه. یعنی خب این هم تا حدی به محیط نشو و نما برمیگرده، خیلی وقتا الگوهایی که در زندگی وجود داشتن و الگوسازی که شده که اون احساس جنس دوم بودن و آن دیگری بودن در انسان وجود نداشته باشه و یک موانع نگرشی در وجود نداشته باشه، که این موانع نگرشی میزان توقع از خود رو در زنان ما به یک زندگی نرمال، تشکیل خانواده و تحصیلات و کار شاید محدود کنه. یکی باورهای کلیشه‌ای که در جامعه وجود داره شاید از دو جنبه کنشگری زنان رو تحت شعاع قرار میده. یکی بحث سنت هست که زن رو در خانه میبینه و فقط به عنوان مادر و زاد و ولد و یه همچین نقشی رو برای زنان قائل هستش و به اون بسنده میکنه. و در وجه مدرنش هم ما میبینیم که زن به عنوان کالا در جامعه امروز ما چه از جنبه خود زنان و چه از طرف مردان تا حدی پروموت میشه. میزان جراحی هایی که از جراحی های زیبایی که در کشور ما وجود داره 7 برابر خیلی از کشورهای حتی سرمایه‌داری هستش و از یک طرف این رو به این بحث رفت دادن، اما از طرف دیگه به بحث عدم اعتماد به نفس و خودباوری در زنان. بنابراین خودباوری یکی از فاکتورهای مهم برای کنشگری در زنان هستش، اعتماد به نفس و خودباوری. و یک چیزی که خیلی تاثیرگذار هستش توی این بحث طبقه و تحصیلاته. ما میبینیم که بعد از بحث هویت استقلال طلبی، این بحث به خصوص استقلال طلبی در طبقه متوسط و متوسط به بالا بیشتر دیده میشه و در طبقات محروم ما بیشتر شاهد کنشگری زنان نیستیم، بلکه ناجنبش ها رو داریم بیشتر. و این یک فاکتوری هستش که در حالا موانع میتونم اشاره کنم که چرا این اتفاق میفته. اما چرا بیشتر کنشگران زن هستند؟ به نظر میرسه که گرچه هنوز در جامعه ما در فعالیت های قدرت محور و به عبارتی سیاسی و در فعالیت های اقتصاد محور تا حد کمی زنان پذیرفته شدن، گرچه ما الان زنان کارآفرین رو داریم، زنان زیادی رو داریم که در عرصه اقتصادی فعالیت میکنن، اما هنوز در مقایسه با مردان این تعداد بسیار پایین هستش. پس به نظر میرسه که جایی که سهم از ثروت و قدرت و به نوعی سهم خواهی وجود داره، هنوز زنان کنار زده شدن. اما در جایی که ایثارگرانه، در حقیقت حضور ایثارگرانه هستش، یعنی به جای که از جامعه چیزی بخوادن، میخواد یک ارزشی رو به جامعه اضافه کنه، خب میدونیم که موانع کمتر هستش و زنان بیشتری در این عرصه حضور دارن. یک خب دلیلش میتونه این باشه که روح زنانه و مادرانه و عطوفت و مهربانی که در زنان وجود داره لازمه اون کنشگری اجتماعی هستش. و ما میبینیم که در مهارت‌هایی هم بیشتر زنانه تلقی میشه، مهارت‌های ارتباطی، مهارت توافق، گسترش روابط حسنه. اینا مهارت‌هایی هستش که در این کنشگری‌ها میتونه کار رو بسیار بیشتر به جلو ببره و زنان در این مهارت‌ها به طور عموم از مردان بهتر هستند. و ما حتی مردانی که در این عرصه بیشتر حضور پیدا میکنن، از لحاظ منظورم روح هستش، میبینیم که ویژگی های زنانشون غالب هستش و اون عطوفت و مهربانیشون به اون حالت تهاجمی و رقابت غالب هستش که بیشتر در این عرصه حضور پیدا میکنن. در مورد موانعی که در این بحث وجود داره، همونطور که گفتم یکی از موانع قشبندی ها هستش در زمینه طبقه بندی یا قشبندی هستش، که این به جز موانع عمومی که برای همه زنان وجود داره میتونه باشه، یکی از موانع عمومی که وجود داره تعارض در نقش هستش، یعنی تعارض بین نقش مادری، همسری و کنشگری، که این تقریبا میشه گفتش که یکی از و این که در فرهنگ امروز ما هم حتی هنوز جا جایگاه اینها، تعادل اینها و نقشی که مردان باید ایفا کنند برای اینکه زنان بتونن در اجتماع نقش آفرینی بیشتری داشته باشن خیلی شناخته شده نیستش. تهدیداتی که در این زمینه وجود داره، کنشگری هایی که به احکام طولانی زندان مثلا منتهی میشه در قانون خانواده، در صورتی که زن نباشه به نظر میرسه که خلأهای بیشتری ایجاد میشه و این هم در تعارض نقش‌ها میتونه دیده بشه. اما در بخش طبقه‌ای موانع اقتصادی و موانع آگاهی، دسترسی و بیشتر از اون این نگاه قومیتی یا دینی قشری که زن رو از اجتماع دور میکنه و هیچ جایگاهی برای زن قائل نیست، به اضافه ویژگی های شخصیتی که میتونه نداشتن خودباوری، نداشتن استقلال و موارد اینچنینی باشه، به نظر میرسه که باعث میشه که زنان از عرصه فعالیت کنشگرانه دور باشن. اما در یک جا این قضیه میشکنه و اون هم این هستش که خیلی از انسان‌ها احساس مسئولیت و دردمندی در یک زن انقدر زیاد هستش و تجربه هایی که حتی خودش داشته که این موانع رو سعی میکنه کنار بزنه و در صورت تسهیلگری های مناسب در یک فضای مناسب به منصه شکوفایی برسه، اون عزم و اراده‌ای که وجود داره و به طور کلی در اون جایی که دردهای اجتماع پیرامونی تعهد و احساس مسئولیت بالا ایجاد میکنه، زن بودن و مرد بودن مرز خودشون رو از دست میدن و انسان بودن هستش که اونجا صحبت میکنه و ما رو به سمت حرکت‌های اجتماعی مستمر و پر اثر سوق میده. خیلی متشکرم از فرصتی که به من دادین آقای اسدی و از همه عزیزان تشکر میکنم که گوش کردن.
خیلی ممنون از شما و نکاتی که گفتید. در خدمت خانم فاطمه گوارایی هستیم، فعال سیاسی و در حوزه فعال حقوق زنان، و بعد از ایشون در خدمت خانم فاطمه مقدم.
صدای من هستش؟
بله 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 خانم، در خدمتتونم.
سلام میکنم به جمع، خسته نباشید. تقریبا نزدیک 3 ساعته که دوستان مشغول گفتگو هستن. بی مقدمه میرم روی بحث. پوران زنی برای تمام فصول. برای نسل دهه 50ی مثل من که آرمانگرا و معتقد بودن و جهان انسانیشون با نام شریعتی سخت عجیب بود و هست، پوران همواره یک رمز و راز بوده است. صادقانه بگم تا قبل از دیدنش و تا قبل از بزرگ شدنم همواره به او به دیده شک و تردید نگاه میکردم. برای مایی که کلمات شریعتی رو می نوشیدیم، با هر شادی شاد می شدیم، با هر اندوهش ناراحت می شدیم، با هر نگرانیش استراب بر وجودمان مستولی می گشت، در بسیاری مواقع از این که پوران موجبات اذیت او که معلم ما بود رو فراهم آورده بود از دستش عصبانی می شدیم. حتی از انتخابش برای یک عمر زندگی و از کج سلیقگیش متعجب و در برابر او که برای من بی نقص بود، اسطوره بود، رویا بود، همواره این سوال برای خود من و شاید خیلی مثل من مطرح بود که چرا پوران؟ بزرگتر شدیم، تجربه من بالاتر رفت، از آرمانگرایی صرف به ناچار به پایین آمدیم. اونهایی که از دهی سخت 60 زنده به در آمدن و با واقعیت سخت زندگی مواجه شدن، همون واقعیتی که پوران و پورانها می دیدن و ما که خود پیرو آن سر شیدایی بودیم اون رو نمی دیدیم، بسیاری از مسائل رنگ دیگری به خود گرفت. وقتی از اون سالهای سخت دهی 60 رهیدیم و آرام آرام در دهه های بعد ما پوران آشناتر شدیم و هنگامی که اون رو از نزدیک دیدیم و پای حرفا و درد دلهاش نشستیم، با تکه هایی که پوران از شریعتی
برای ما میچید و پازل اون رو تکمیل میکرد، ما تونستیم تصویر واقع‌گرایانه تری از علی شریعتی مراد خود ترسیم کنیم. اون وقت دیگر پوران رو ما بد اخلاق، کافر، کافر غضب، بدخرج، خسیس، سوهان عمر و اعصاب و همسر بد نمیدیدیم. برعکس، هرچی شناخت اون افزایش پیدا میکرد در میافتیم که اتفاقا پوران عجب پولادسری بوده که شریعتی اون رو برای ادامه راه خودش برگزیده، زیرا میدانسته که کمتر کسی میتواند وجود چنین آسیب سری را متحمل شود. پوران خودش در یک خانواده آغشته به سیاست متولد شده بود. شاید هم به همین دلیل و آسیب‌هایی که دیده بود هیچ وقت نمیخواست که با هسته سخت سیاست و قدرت مواجهه مستقیم داشته باشد. اما در این حال نشان میداد که شریعتی نیز همینطوری را بر نگزیده است. نفس پذیرش ازدواج با شوریده سری چون علی و زیستن در خانواده‌ای چنان مذهبی خود شهامت بسیاری میخواست. زیرا اگر که حتی خودت نیز نمیخواستی، زندگی با چنین فردی تمام تار و پود زندگانی تو را تحت تاثیر خود قرار میداد که دیگر از آن گریزی نمیتوانست داشته باشی. پس به جرأت میتوان گفت که این پیوند فقط از سر عشق صرف به وجود نیامده بود. در پس زمینه اون آگاهی و اعتقاد و تلاش برای خیر عمومی نهفته بود. پوران شاید اگر فقط یکی نمیگفت، بسیاری چیزها رنگ دیگری پیدا میکرد و آری او بسیاری از اکنون‌های امروز ما را رقم زده است. اگر زندگی پوران با شریعتی و میراث اون رو به دو تا سرفصل قبل و بعد از شریعتی و انقلاب تقسیم کنیم، پوران در دوران حیاتی شریعتی به شیوه خودش با اون همراهی میکرد. پوران، هاجر، خدیجه، زینبی که مدل مثالی شریعتی بود نبود و نمیخواست که باشه، اما او در عین اینکه سیاسی نبود با فضای فکری مبارزاتی شریعتی همراه بود و تلاش میکرد تا نه تنها بر دوباری بر دوش نباشه که به دلیل شخصیت مستقل خودش بار همه زندگانی مشترک رو یک تنه بر دوش بکشه و اندیشه شریعتی رو از دغدغه نسبت به سایر مسائل آسوده سازه، تا جایی که او شریعتی یکسره خود را وقف کار و هدف نماید. و این رو ما فقط زنها میتوانیم متوجه بشیم که چقدر بار سنگین و پر مشغله‌ای هست. این همون نقش لوجستیک، ترویج کنندگی، جلو برندگی و بستر‌سازی سرمایه‌ای که اساساً توسط بهترین تحلیلگران ایران هم پیش وقت دیده نشده و همه چیز تنها به اون چیزی که و اون چهره‌ای که روی صحنه خط میشه بسنده میشه. آشیانه سازی، بسترسازی و لوجستیک تمام. بخش دوم مهم نقش پوران رو در بعد از مرگ شریعتی و بعد از انقلاب میتونیم بزنیم و مطرح کنیم. در واقع با مرگ شریعتی مسئولیت یک میراث و انتظاراتی که یک جامعه از شریعتی خط، آرمان، ایداش و غیره داشت یک باره بر دوش پوران، یه زن میانسال که مادر سه نوجوان یک کودک بود گذاشته میشه. و جالب اینجاست که اون که همراه 100% این مسیر در گذشته نبود، با دریافت اهمیت و ضرورت این کار استراتژیک، مسئولیت دفتر تدوین آثار شریعتی رو بر عهده گرفت و این کار بزرگ رو با همکاری شاگردان و یارانش در تدوین 26 جلد مجموعه آثار به پایان برد. کاری که با تدوین دو کتاب تربیت زندگی جلد 1 و 2 و بازسازی هم ابعاد عاطفی شخصی شریعتی هم ابعاد زندگانی فکری سیاسیش این مجموعه را کامل کرد. تأسیس بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی و به سرانجام نیکرساندن فرزندانش که امروزه یکی از اصیلترین و شریفترین خانواده های ایران معاصر رو تشکیل میدن، اون وظیفه رو به شایستگی تمام به انجام رساند. باید اشاره بکنیم این کار با این شایستگی صورت نمیپذیرفت جز در سایه ویژگی‌ها و شرایطی که هر یک از ابعاد اون رو عزیزانی که امشب اینجا صحبت کردن ازش یاد کردن. و من اگر بخوام فهرستوار بگم، تحصیلات مدرن، داشتن سابقه مبارزاتی خانوادگی، سابقه مبارزاتی و خانوادگی، استقلال شخصیت، استقلال نظر و اندیشه و هویت، جنگندگی،
داشتن غرور و اعتماد به نفس، ایستادن بر پای خود، نادیده گرفتن جنسیت در پذیرش بار مسئولیت و زندگی، نترسیدن از بردوش کشیدن مسئولیت و بار مسئولیت رو بردوش گرفتن، حق رو، حق داشتن رو با مسئولیت دیدن و توانایی و قدرت مدیریت بالا، منتها همه اینها رو با مدل خاص پوران شریعتی رضوی انجام دادن. در نتیجه به جرأت میتونیم بگیم همون گونه که اگر میناچی، همایون و حسینی ارشاد نبود، شریعتی هم نمی بود، اگر پوران هم نبود، این بستر برای زنده نگاه داشتن اندیشه و میراث شریعتی به عنوان بحث برانگیزترین متفکر معاصر ایران به این نظم و دقت فراهم نبود. شاهنامه شریعتی به وسیله پوران به نصف کشیده شد. همون پرومتهی که در زمان شریعتی علی را با مائده های زمینی آشنا کرد، به زندگیش گرمان نور و آتش بخشید و با آن آتش جهانی را مملو و ذاتش ساخت. این بار پوران مشعل را خود به دست گرفت، چاروخها را بپا کرد و راه را ادامه داد. نام و یادش مانا. ممنون هستم از دوستان.
خیلی ممنون از شما و متن و سخنرانی بسیار خوبتون. در خدمت خانم فاطمه مقدم، پژوهشگر فلسفه و تعلیم و تربیت و مطالعه زنان از دانشگاه سیراکیوس امریکا، بعد از ایشون در خدمت آقای عباس مرادی است.
سلام، صدای من خوب میاد؟
بله بله، فکر کنم نزدیک کنیم میکروفونو که صداتون واضح تر بیاد.
من پسرم خواب هستیم، مقدار صدام اگه پایینه. الان بهتر شد؟
بله بله بله.
خیلی ممنون، مرسی از همه، از به طور خاص از شنوندگانی که 3 ساعت صبر کردن و هنوز هستن پای این گفتگو. من صحبتم رو با یک متن خیلی کوتاهی از به یک شکلی از زبان 9 سالگیم و بعد یک بحث مقدار تحلیلی تر و یک گفتگو کوتاهی با ادبیات مطالعات زنان و ربطش که برای من به زندگی پوران خانم داره ادامه میدم. مادر با ظرفی پسته و چادری که به خاطر پر بودن دستانش به دندان می گرفت به دیدنش رفت. برای سلام علیکی رفته بود و دادن هدیه در آستانه در که بر نگشت. شب که آمد گفت انگار هزاران سال است هم را می شناسیم. از آن روز شریک زندگی های هم شدیم. باغچه آن خانه شد کلاس درس زندگی و آموزش ما شد کار جمعی زنانی که انگار هزاران سال است هم را می شناسند. با رهبری پوران خانم، زنانی که با تفاوت در شهر و دیار و طبقه و گذشته و لهجه برای آینده مشترکی برای کودکان جهان ایستاده بودند و زندگی می کردند. در میان جهانی از غم، پدرانی در سوگ، در خشم از نشدنها و نرسیدنها، با چشمانی پرغبار، افسرده از سیاست زمانه، خیره به دور دستها در جستجوی جوابی از آسمانها، پوران خانم اما چشمهایش روی زمین بود. جواب آسمانی را گرفته بود، همینجا، همین حالا، روی زمین دنبال زندگی می گشت. و ما قامت‌های من کوتاه بود و پوران خانم ما را می دید. به ما یاد می داد چطور با دست‌های کوچک من همینجا، در همین خاک گل بکاریم، آب دهیم، منتظر بمانیم، هر روز و هر روز و هر روز برگردیم و رشد را صبورانه نگاه کنیم. میان پدرانی که در جستجوی جوابی از آسمان‌ها بودند، پوران خانم قانون‌های زمین را، خلاق و محکم و سالم زیستن را که یک عمر تمرینشان کرده بود به ما یاد می داد. کودک بودم و کتاب‌های شریعتی همه جای خانه کوچک من بود. گاهی ورقشان می زدم و چشمانم گرد می شد و قلبم تندتر می تپید. نمی فهمیدم چه می خوانم، اما منم ما می شد. بخشی از تاریخ می شدم. مایی بزرگتر از من جهانم می شد. مایی از بردگان قرن‌های پیش تا نسل اسیر وطن، آمدگان، رفتگان، نیامده ها. من ما شده ای که هر جای زمینه ستاره شمالیش را می‌یابد، می‌شناسد، چه در شرق، چه در غرب، چه شمال و چه جنوب. اما ستاره‌ات را که یافتی، جهت را که شناختی، بقیه‌اش کار گل است. هر انقلابی آخر دستان و پاهای ورزیده می‌خواهد و آستین‌های بالا زده. و پوران خانم آستین‌ها را بالا می‌زد. از دست‌های آلوده نمی‌ترسید، دست‌ها را تا آرنج در گل و لای می‌کرد. دست که در خاک می‌کنی یعنی دست و پنجه نرم کردن با کرم‌های خاکی لزج و بیشمار، یعنی از بوی کود سرت سوت بکشد و بخواهی فرار کنی. پوران خانم اما نهیب می‌زد برای ادامه دادن. و نوید میداد از روزهای خوب، آینده زیبایی که امروز با کار گل و با زحمت برای جهان ما می‌سازیم. امید میداد و نوید روزهای بهتر برای همه ما، اگر با ایده ها نمانیم و دست به عمل و زیستنشان همین جا همین حالا بزنیم. نوید میداد و تمرینمان میداد که از اینجا و اکنون شروع کنیم و ما کودکان قرقر کنان ادامه میدادیم و معجزه آسمانی را روی زمین میدیدیم، معجزه گلها، معجزه درختهای بلند شده و معجزه صندلیهای رنگ شده و آفریدنهایمان را در خاک و دیار و هوایی که گاه یارمان نبود میدیدیم. باشد که این میراث شیرین و پر امید و این دوستی صمیمانه با زندگی را ثبت کنیم، جشن بگیریم و زندگی کنیم. بحث نظریه من امشب سعی میکنم کوتاهش بکنم، در رابطه با اینه که چرا من فکر میکنم و دفاع میکنم از این که تاریخ نگاری و ثبت و تولید ادبیات و درباره روایت زیست روزمره زنانی مثل فوران خانم شریعت رضوی کاری بسیار پر اهمیت هست و نظریه پردازی به شکلی که بتونیم این زندگی ها رو و این زندگی روزمره رو در بستر تاریخی سیاسی و جغرافیایی ایران قرار بدیم بسیار کار مهمی هست که به یه شکلی وظیفه نسل ماست. در مجموع چارچوب نظری که من ازش در حقیقت وام میگیرم و تبارشناسی که در حقیقت تفکر و گفتگوی من از اون میاد خیلی مربوط هست به زنان متفکر سیاه‌پوست مثل کسانی مثل بل هوکس، کرانشا، آدری لورد و زنان متفکر بومی امریکا، کانادا، نیوزیلند و به همین شکل در بحث تحلیل های بالاتر از دولت ملت واندار متفکرینی مثل موهانتی و الکساندر و بسیار تعداد بیشتری از زنان جهان سوم و جنوب هست. دلیل اینکه این اسم ها رو میارم و این تبارشناسی تفکری رو دارم ازش یاد میکنم به این دلیل هست که به طور مشخص در نتیجه من از خیلی مهم هست برام که ما از آسیب این که نظریه ها و تئوری هایی که در فمینیسم سفید پوست زنان اروپایی امریکایی طبقه متوسط در اون جامعه خلق شده برای تحلیل و گفتگو از تجربه زنان ایرانی پرهیز کنیم و حواسمون باشه که در مرکز قرار دادن اون تئوری ها بسیار ما رو محدود میکنه. و به طور کلی الان بحث من در مورد این هست که این روایت ها چقدر اهمیت داره و خب درباره اهمیت روایت های گروه ها و افرادی که به اصطلاح میتونیم بگیم معمولی هستند در برابر مرکز قرار دادن روایت نخبگان بسیار نوشته شده و ریسمن، لانگریه و که در حوزه متد کار میکنن در این مورد به تفصیل نوشتن که چطور جنبش های سیاسی قرن 20 بر پایه این روایت ها هست، این روایت های روزمره و نظریه پردازی در بارشون به یک شکلی کمک میکنه که در برابر سیاست تولید دانش که به صورت سنتی به نفع گروه های مرکزی بوده در حقیقت بتونیم بیستیم و ادبیات جدید خلق بکنیم. و به طور خاص از دهه 60 میلادی فراروایت هایی که اغلب اروپا محور بودن بازخوانی شدن و موضوع مرکز آوردن صداهای ظاهرا غیر استثنایی که البته میشه بحث کرد که همه استثنایی هستند اهمیت پیدا کرده. البته در این حوزه وقتی ما از گفتگوی مثلا موضوع روایت محوری صحبت میکنیم یا از اتو اتنوگرافی صحبت میکنیم باز خطرهایی وجود داره که در اون اهمیت داره که بهش نگاه بکنیم. مثلا هارتمن و خیلی از متفکران بومی تاک رانده در مورد اهمیت این که اگر روایت های ما آسیب محور باشند و قربانی نگاری باشند بسیار محدود کننده و تقلیل دهنده هستند هم صحبت کردن و نوشتن. و به طور خاص باز درباره زنان ایرانی و زنانیشون پوران خانم اگر روایت ما آسیب محور باشه قربانی نگارانه باشه ما خیلی گمراه شدیم برای اینکه تقلیل دادیم یک زندگی بسیار پیچیده خلاق و پر از آفرینش رو به خشونت هایی که بر اون زندگی رفته. پس خط اول بحث من در مورد اینه که واقعا این روایت ها مهمن و برای اینکه ممکنه سوال باشه که برای اینکه ما مثلا کسی مثل پوران خانم رو مطالعه موردی بکنیم به اندازه کافی شناخته شده یا اون شکلی که دنبال ستاره ها گاهی میگردیم برای مطالعه شاید نباشن، که البته خب من موافق این بحث نیستم. و در مجموع چیزی که مثال ساده‌ای که میخوام بزنم اینه که اگر ما میخوایم مثلا از تجربه زنان سیاه‌پوست در امریکا حرف بزنیم، تجربه زنانی مثلا اوپرا وینفری با اینکه میتونه نوشتن درباره آن که اینجور کیس های موردی میتونه جذاب و ارزشمند باشه، اما به هیچ عنوان قابل بست و اطلاعاتی که به ما میده کمک کننده نیست برای شناخت واقعا زندگی روزمره زنان سیاه‌پوست در امریکای امروز. به همین شکل در نتیجه زنانی که ممکنه ما اونها رو معمولا در به عنوان نقش هاشون قبلا دیده باشیم، به عنوان همسر کسی، خواهر کسی، مادر کسی، اینکه اونها رو در مرکز قرار بدیم و زندگیشون رو مستقل از نقش هاشون مطالعه بکنیم و خلاقیت ها و آفرینش ها و سوژگیشون رو مطالعه بکنیم بسیار اهمیت داره. خط دومی که خیلی سریع بخوام بگم صحبتیه که بهش اشاره شد و اون ادعایی که من روش خیلی برام اهمیت داره که خط بکشم، زیرش خط بکشم، و اون اینه که زندگی پوران خانم، من تحلیلم اینه که یک زندگی بسیار بسیار سیاسی بوده و سیاست بسیار رادیکالی در روزمره زندگی ایشون دیده میشه. باز ربطش میدم به ادبیات موجود در مطالعات زنان که مثلا در سال 1979 میلادی در کنفرانس جنس دوم در نیویورک آدری لورد سخنرانی بی سابقه کرد که بسیار معروف شد، که در پنلی بود که اسم اون سخنرانی بود امر خصوصی، امری کاملا سیاسی است. و توی اون صحبت انتقاد از فمینیسم زنان سفید پوست پرداخت و اینکه چطور در بازسازی نظام قدرت و سرمایه و تبعیض داره شرکت میکنه. این شعار امر خصوصی، امر کاملا سیاسی است، در اون زمان خیلی شعار انقلابی و مهمی بود و خیلی کمک کرد بعداً برای تحلیل و کار زنان بومی، زنان سیاه پوست و زنان مهاجر، چرا که بحث در این بود که یک دوگانه هایی مثل امر خصوصی، امر عمومی، امر غیر سیاسی، امر سیاسی امتیازات ویژه‌ای هست که گروه هایی که به مرکز قدرت نزدیکترن میتونن ازش صحبت بکنن. اما همونطور که پوران خانم، دکتر شریعتی خصوصا خانم گفتن که میگفتن دوچار شدگی به سیاست، این من فکر میکنم به یک زبان دیگه داره همین رو میگه. گروه هایی که از مرکز دورترن به شکلی دوچار سیاست هستن و این انتخاب رو ندارن که زندگی غیر سیاسی داشته باشن. البته که میشه بحث کرد که حتی کسی مثل پوران خانم انتخاب هم کرده از یک جایی به بعد که زندگی سیاسی رادیکالی داشته باشه. در نهایت پس بحث من این هست که این مسئله اینکه ما چه تعریفی داریم از سیاست ورزی، عمل سیاسی، کنش سیاسی رو ما چی تعریف میکنیم و به چی میگیم زندگی فعال سیاسی، این خودش جای بحث داره و میشه دوباره بهش نگاه کرد و به طور خاص، حالا به طور کلی زنان در ایران چه دانسته، نادانسته، خواسته و نخواسته در روزمره شون در هر لحظه دارن سیاست ورزی میکنن و در انتخاباشون دارن با قدرت جاشون رو پیدا میکنن و سیاستشون رو عمل میکنن. و در نهایت بحث اصلیم اینه که زندگی پوران خانم در هر لحظهش، در هر آری، در هر نه، در مرزهایی که میگذاشتن، در سلامت اقتصادی که ایجاد میکردن در زندگیشون، همه این نقاط رو میشه با از خانش اینکه چطور چه سیاست رادیکالی این زندگی داشته مطالعه کرد. و من امیدوارم که این چنین زنانی رو ما مطالعه کنیم، بنویسیم زندگیشون رو، بازنگری کنیم روزمره‌شون رو و این الگوهای خودآفرینی، اثرگذاری در محیط و خلق زندگی سالم رو بتونیم در موردشون بیشتر حرف بزنیم و سیاست‌های رادیکالشون رو و واقعا یک جای خالی در ادبیات آکادمیک به طور خاص در مورد زنان ایران هست و امیدوارم که ما این میراث رو بتونیم زنده نگه داریم و زندگیش کنیم. خیلی ممنون، صحبتم من همینجوری تموم می‌کنم.
خیلی ممنون از حضور شما و نکات برجسته‌ای که فرمودید. در خدمت آقای عباس مرادی هستیم، از همکاران پوران شهر رضوی و از فعالان حوزه اجتماعی، و بعد از اون در خدمت خانم مینو مرتضی لنگری هستیم. آقای مرادی
اگه صدای ما رو داریم در خدمت شما هستیم. فکر کنم که آقای مرادی رو نداریم. در خدمت شما هستیم خانم لنگردی، فعال حقوق زنان و مدیر انجمن مادران صلح، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم. متشکر از دعوت. به نام خدا. خیلی دیر وقته و سعی میکنم که لب کلام رو اون چیزی که به نظرم میاد درباره پوران خانم بگم و ادای احترام کنم نسبت به روح بیقرار ایشون و امیدوارم که غریق رحمت خداوند در آرامش باشم. از نظر من پوران خانم زنی از نسل زنان دوران گذار هست و مهمترین ویژگی این زنان مقاومت و تاب‌آوری اونها در برابر مشکلات و موانعی بوده که در سر راه این گذار وجود داشته. مهمترین مانع زنان در دوران گذار تاریخی از سنت به مدرن به نظرم مانع کنترله. کنترل که در دو عرصه خصوصی و خصوصی و خانواده و در عرصه عمومی و جامعه بر زنان اعمال می شده. ریشه هر دو ریشه مذهبی داشته و در واقع از هنجارهایی برمی خواسته این کنترل که به نام مذهب در واقع وجدان جمعی و عرف رو در دوران سنت شکل میداده. گذر از جامعه‌ای که در اون همبستگی اجتماعی و وجدان جمعی بر اساس عرف و شباهت‌ها تعریف شده برای رفتن به جامعه‌ای که همبستگی ملی یا جامعوی داره و بر اساس تفاوت‌ها و فردیت‌ها ساخته میشه گذار بسیار نفسگیریه و کار شاق و دشواریه. پوران خانم و بسیاری از زنان هم عصر و هم نسلشان تونستن از پس این بر بیان. خیلی هاشون همطور که سوسن گفت گمنام موندن، اما به لطف به نظر من مردان، به لطف همسرانی که براشون راحت تر بود برای مردان این دوران گذار از سنت به مدرن، چون که خیلی شاید تعارض نقش‌ها رو مثل زنان پیدا نمی کردن، این زنان به لطف مردانی که توانستن سری در سرها درارن و ایده هایی داشته باشن و در جامعه مطرح بشن، این زنان شانس این مطرح شدن رو پیدا کردن. زنان تحصیل کرده پوران خانوم هم تونست که از پس اون بر بیاد تا به نتایج دلخواه خودش در درس و ازدواج و اشتغال برسه. بر پوران خانوم و خانواده های این چنین که نو اندیشان بودن و سیاسی بودن کنترل پلیسی امنیتی هم اضافه شده بود. پوران خانوم هم مثل پوران خانوم میرهادی که همسر مبارزی داشت که اعدام میشه، پوری سلطانی که دو ماه عاشقانه زندگی کرد و 60 روز عاشقانه زندگی کرد و 60 سال وفادارانه به اون عشق زیست و به قول سارای عزیز بسیار بسیار زنان گمنام دیگه‌ای که این شانس رو نداشتن که مطرح بشن. برای اینکه دوران گذار از سنت به مدرنیته در ایران دوچار یک وقفه میشه، در واقع مدرنیته ایران یا نوسازی ایران تبدیل میشه به از نوسازی درونزا تبدیل میشه به نوسازی برونزا، به پروژه مدرنیزاسیون به عملیت رضاشاه یا خاندان پهلوی. در این فرایند نوسازی برونزا ساخت موقعیتی قانونی و اجتماعی برای زنان در دستور کار دولت قرار داشت. بدون اینکه زیرساخت‌های لازم برای حضور زنان در جامعه فراهم بشه، اینجاست که کار سخت‌تر میشه. در این حال خب طی دوران گذار ساده نیست و اثرات خودش رو این سختی‌ها بر کاراکتر و شخصیت زنان و مردان دوران گذار هم میذاره. برای اینکه انسان‌ها به طور کلی با سه هنجار در زندگی شخصی و اجتماعی خودشون مواجهن، سه هنجاری که اخلاق و شخصیت اونها رو شکل میده. هنجار یا اخلاق معطوف به غایت و کمال که شایستگی‌های فردی رو می‌سازه و پایه‌ی اون بنا میشه. هنجار یا اخلاق معطوف به مسئولیت که امری قراردادیه و معطوف به حد و مرزهای زندگی جمعی میشه. و هنجار یا اخلاق معطوف به خیر عموم که در برگیرنده غایت و مسئولیت جمعی هر دو هست و معطوف به هستی و بقای نوع انسان هست. در اون صورت دیگه بقای نوع انسان در این اخلاق، بقای محیط زیست هم در زمره مسئولیت‌های یه فرد قرار می‌گیره که در واقع هنجار یا اخلاقی براش می‌سازه که در خودش به وجود میاره که معطوف به هستی است. انسان در دوران گذار، در اینجا زن در دوران گذار و باز هم خصوصی ترش کنیم، محدودتر کنیم، پوران خانم در دوران گذار با تعارضات نقش با خودش، با اجتماع و با بشریت مواجه میشه. همه این هنجارها که زندگی رو به گونه‌ای قابل پذیرش برای خود و دیگران میکنه و امنیت لازم برای بقا رو باید فراهم کنه، دستخوش سستی میشه، ناکارآمدی میشه. به نظر میرسه که در این شرایط سخت که خب تو خاطرات پوراخانیم الان جاش نیست، همه هم خوندیم، سخت دیگه مورد حمله و هجوم قرار میگیره، چه ایشون چه دکتر شریعتی، که زندگیشون رو نه بر پایه اعتقاد بلکه بر پایه عشق شروع کرده بودن. پوراخانوم میرهادی هم عاشقانه زندگی رو شروع کرده، پوری سلطانی هم عاشقانه. این حضور عشق و انتخاب عاشقانه زن برای زندگی پتانسیل بسیار زیادی رو برای مقاومت در برابر موانع و وفاداری درش ایجاد میکنه. استراتژی زندگی پوران خانوم هم مثل توران میرهادی، مثل زنان هم عصر و هم نسلشون رو میگم پوری سلطانی، در عین حال که رو آوردن به ارزش‌های نو و ساختن هنجارهای نو بود، اونها باید میتونستن مجسمه‌ای باشن برای هنجارهای نو تا اینکه زندگی نو رو در واقع خواستنی جلوه بدن و مردم عادت کنن. اما در این حال نگسستن از ارزش‌هایی که هنوز مورد احترام مردم بود. دکتر شریعتی برای پوران خانم تنها شوهر و عشق زندگی نبود. هرچند پوران پوران است، مثل فاطمه فاطمه هستی که شریعتی نوشته، اگر شریعتی همسر پوران خانم نبود، به جدیت و اصرار میتونم بگم که پوران خانم صادق ترین شاگرد شریعتی بود. شاگرد بودن به معنای مرید بودن نیست. کجا گفتن شاگرد میتونه باشه، نقدهایی هم داشته باشه، یعنی لااقل در دوران مدرن اینطوره، از شاگرد از عبور میکنه. زندگی پوران خانم تمام شد. زندگی پوران خانم و شریعتی با عشق آغاز شد، با اعتقاد خاتمه پیدا کرد. هرگز از پوران خانوم بحثی درباره برابری زن و مرد نشیدم، بلکه در حرف، در سخن و در عمل ایشون رو نابرابر به نفع قدرت زنان دریافتم. زنی که هرگز خودش رو در مقام جنس دوم ندید و حرف اول رو در زیست زندگی خودش زد. تمام، متشکرم.
خیلی ممنون از شما. عذرخواهی میکنم بابتی که در صحبت دوستان هی تذکر میدیم و یادآوری میکنیم وقت رو. در خدمت آقای مرادی هستیم اگر صدای ما رو داریم، و بعد از ایشون در خدمت خانم آذر منصوری هستیم.
صدای من داریم؟
بله بله، فقط کم ضعیفه، یکم اسپیکرتون میکروفون نزدیک‌تر کنید ممنون میشم.
بله الان خوبه؟
بله بله بهتر شده.
بله سلام خدمت دوستان و درود به روان پاک پورا خانوم. من از سال 58 با پورا خانوم آشنا شدم، طی این 40 سال که خدمت ایشون بودم از مدیریت ایشون در کارها درسایی گرفتم که فکر میکنم برای دوستان که آشنا هستن نسل جوان خیلی مثمر ثمر باشه. زندگی پوران خانوم همواره ادامه داشته. موقعی که تحصیل در خارج میکردش با اون مشکلاتی که بود همواره صبور بود و کارها رو به خوبی به پیش می بردش، تا انقلاب که شریعتی مطرح بود و همه جا اسم ایشون بود، پوران خانم هیچ موقع از نام اون استفاده نکرده که بخواد منافعی داشته باشه، چه در قدرت چه از نظر مادی. همیشه دوست داشتش که برای جامعه کار کنه و خدمتی بتونه انجام بده. بعد از موقعی که به تدوین کتاب‌ها مشغول شدش، تقریبا وقتی آماده می شد به انتشاراتی که می برد برای چاپ، من نظرم برخلاف نظر دوستم آقای رضاییه که ایشون خیلی مادی بودش و به مادیات توجه می کرد، این گونه نبودش. برای معاش سعی می کردش که برای تأمین زندگی خواستهای مادی داشته باشه و با انتشارات صحبت می کرد. اکثرا که همراهشون بودم وقتی می اومدین بیرون به من می گفتش که من فقط می خوام کتابا به دست دوستداران شریعتی برسه و نسل جوانی که الان شیفته است و علاقه مند به مطالعه کتاب ها، مسئله مادیش برام زیاد مهم نیست و می دیدم که همیشه حق تألیف ها رو می خوام بدن، حالا یه عده که نمی دادن، یه عده هم که می دادن چک های طولانی مدت، زیاد گله مند بود، ولی آنچنان چیز نبودش که الان باید حتما بدن. فقط بیشتر دنبال این بود که کتاب ها چاپ بشه و مدیریتی برای این کار کردش که وقتی چند جلد کتاب اومد بیرون، ایشون فکر کنم مجموع آثار 26 شد چاپ کردش که مردم بدونن که این کتاب ها، چون شرایط سیاسی هم خوب نبود، ممکن بود کتاب ها رو دیگه اجازه ندن و ایشون جلد 26 رو دادن بیرون که جامعه پشتش باشن، هوادارا که این مجموعه ها پیوسته هست، که اگر یک موقع اجازه چاپ ندادن افکار عمومی فشار بیارن و بتونه کتاب ها رو تو سطح جامعه پخش کنه. از کارهای دیگه ایشون، یعنی با هر پدیده‌ای که براش پیش می اومدش کنار می اومد با صبوری و تحمل و اینا. یکی از کارهایی که حالا با این همه مشغله و مسائل مادی و نگهداری و تأمین فرزندان بود، مادرشون خانم جانم به نحو احسن نگهداری میکرد و رسیدگی میکرد. البته اینجا باید یادی کنیم از دکتر رضا که خیلی پشتیبانی میکرد از پوران خانم و علاقه خاصی داشت و حمایتش میکرد. بعد مسئله دیگه در ساخت مدارس، پوران خانم آدمی نبودش که حالا با هر کی مخالف یا موافق رأیش نیست قهر کنه، با تعامل و با صبر و اینا سعی میکردش که اون به هدف خودش برسه. تو ساخت مدارس هم این چنین بود، خلاصه با سیاست و خواهش و با هر تدبیری که داشت مدارس رو می ساخت و برای دانش آموزان آماده می کرد. یکی از مسائل دیگهی که پوران خانوم داشتش، انسان اجتماعی بودش و همیشه توی نمایشگاه کتاب وقتی ایشون می اومد غرفه پر از نوجوانا بود، با اونا بحث می کرد، بگو بخند می کرد، عکس می انداخت و جوانا را اولین کار به درس خوندن توجه می داد. می گفت درس بخونین بعد برین دنبال سیاست، و از طرفی یه شغل خوب برای خودتون پیدا کنین اگر میخواین دنبال سیاست و کارهای اجتماعی برین، از نظر مادی قوی باشین. و دوستانی که موفق بودن در زندگی همیشه اونا رو تشویق میکرد و برای کسای دیگه مثال میزد. با فرصتی که کم هستش و دوستان بقیه مطالب رو گفتن، من اینجا تشکر میکنم از فرزندان پوران خانوم و آقای اسدی که این وقت رو به من دادن، و در خاتمه درود میفرستم به روان پاک پوران خانوم. خدا نگهدارش.
خواهش میکنم، لطف کردید. ممنون از حضور شما. در خدمت خانم آذر منصوری، فعال سیاسی و زنان هستیم. در خدمت شما هستیم خانم. استش در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و نیمه شب همگی بخیر. یاد دکتر پوران شریعت رضوی و همه زنان و مردانی که خاطر و یادی ماندگار از خودشون در تاریخ ایران به جا گذاشتن رو گرامی می‌دارم، به ویژه دکتر علی شریعتی رو. من تشکر میکنم از صحبت‌های خوبی که خانم دکتر سارا شریعتی در ابتدای برنامه داشتن و هدف از برگزاری این یادمان رو به خوبی تشریح کردن با نوع زیست و کنش هایی که پوران شریعت رضوی داشته و فرزندان شایسته‌ای که تربیت کرده. خب همین انتظار هم میره. فکر میکنم این یادمان ها باید کمک بکنه که در شرایط امروز ایران راهی پیش روی زنان ایران باز بشه و کمک بکنه به زمینه رشد بیشتر زنان. صحبت خیلی خوبی شد و من واقعا استفاده بردم. فکر میکنم این صحبت ها میتونه زمینه طرحی از یک زندگی این بار برای پوران شریعت رضوی باشه. و حالا خوبی یا بدی سخنران آخرم این هست که همه حرفای خوبی که باید زده بشه زده شده و خیلی حرفی برای گفتن باقی نمیمونه. من یه مقدار میخوام متفاوت نکاتی رو عرض بکنم. البته ممکن هست این نکاتی که من عرض میکنم مخالفینی داشته باشه و به همین دلیل هم فکر میکنم همین طرح مسئله کمک میکنه به اینکه ما به گفتگوهای بیشتر در آینده در این باره فکر بکنیم و این در واقع ظرفیت هایی که داریم رو به نحوی ازشون استفاده بکنیم که همطور که گفتم کمک بکنه به رشد جامعه ایران، به خصوص رشد زنان ایران. همه ما دوره نوجوانیمون مصادف شد با انقلاب، نوعا نسل خودم رو میگم و با نوعی به نوعی با افکار آرای دکتر شریعتی در واقع آشنا شد و اگر بگم که بخش عمده یا اگر بگم که اکثریت اقراق هم نکردن، اکثریت ما اساساً با کتاب‌های دکتر شریعتی دوره نوجوانیمون رو به جوانی رسوندیم و از پدر مادر ما متهمیم تا آری این چنین بود برادر تا به خصوص ما دختران فاطمه فاطمه است و تصور متفاوتی که با این نگاه و روی کرد دکتر شریعتی از جایگاه زن مسلمان ارائه داد. اما شاید در اون مقطع که در اوج شور انقلابی بودیم اساسا نگاهمون با امروز متفاوت بود و خود همین نگاه متفاوت به اعتقاد من یعنی رشد زنان ایران و به تبع اون حتما شناختی که زنده یاد پوران شریعت رضوی عزیز در سال 77 داشته که در منتج شده به تدوین کتاب طرحی از یک زندگی، این متفاوت بوده با شناختی که در مقاطع دیگه داشته و به همین دلیل هم فکر میکنم که این تفاوت نگاهی که به وجود اومده، خب اگر دکتر شریعتی هم در قید حیات بود حتما این تفاوت نگاه در بحث زنان شامل ایشون میشد، به خصوص اینکه دکتر شریعتی همواره به دنبال قرائت نو از زن مسلمان و الگویی متفاوت بوده از در واقع شخصیت هایی که در تاریخ اسلام وجود داشتن. من رو عرض کردم که بگم که خب بارها گفته میشه که مردان بزرگ در کنار زنان بزرگ رشد میکنن و میخوام بگم که اتفاقا یکی از مصادیق این ادعا خانم پوران شریعت رضوی هست که واقعا اگر نبود این صبوری و همراهی که داشت، به خصوص این که در نوع خودش و در زمانه خودش یکی از زنان توانمند بوده، بالاخره دکترای ادبیات از دانشگاه سوربن خیلی چیز کمی نیست، اما پوران خانم به رغم همه این مرارت ها و بعد از درگذشت دکتر شریعتی نشون داد که تا چه حد به هر ترتیب به این آرا و اندیشه و مبارزات دکتر شریعتی و عشق او در واقع پایبند هست و من اغراق نمی کنم اگر بگم که اگر پوران خانم نبود شاید به این شکلی که الان آثار دکتر شریعتی در دسترس هست، البته منهای اون از 26 یا 28 به بعد که مشمول ممیزی های معمول شد موجود نبود. پوران خانم طی این سالها نام دکتر شریعتی رو زنده نگه داشت و آثار او رو جمع کرد، ضبط کرد، ثبت کرد، گرامی داشت حضورش در همه این سالها در کنار مجموعه اقداماتی که دوستان گفتن، اقدامات خیرخواهانه‌ای که انجام داده، فرزندانی که تربیت کرده و محرومیتی که به خصوص به خاطر همسرش شریعتی بودن و خواهر آذر شریعت رضوی بودن متحمل شده. به رغم همه اینها استوار و ثابت قدم و به قول خودش مانند خروس جنگی از پای نایستاده. به همین دلیل هم من وقتی که گفتن که عنوان صحبتتون چی میخواد باشه گفتم اگر پوران کنار علی نبود. و هر چی که میگذره و هر چقدر که مرور میکنم، چون من توفیق این رو نداشتم که از نزدیک خانم شریعت رضوی رو ببینم، از دور دارم ارزیابی قضاوت و حرف میزنم و شاید این قضاوتم قضاوت منصفانه هم نباشه، ولی وقتی که مرور میکنم، وقتی که نوشته ها، مصاحبه ها و یادداشت های پوران شریعت رضوی رو مرور میکنم، رنجی که کشیده، مرارت هایی که تحمل کرده، شاید خیلی واضح تر بگم که اگر پوران کنار علی نبود، علی شریعتی هم علی شریعتی دیروز و امروز نبود. اتفاقا مینو جان یه چیزی گفتم، میخوام عکس این رو بگم. اینی که میگم نگاهی که امروز پس از طی این سالها خانم شریعت رضوی داره و دریافتی که داره و به تجربه دیروزش داره نگاه میکنه متفاوت هست و این نگاه نشانه رشد و بلوغ جامعه ایران هست. اینجا هست که در دوران زندگی با همسر مبارزش هم من خوندم که به نوعی جامعه مرد سالار ایران رو درک کرده و پس از اون هم اتفاقا یکی از موانعی که در واقع باعث شد که توانایی ها و ظرفیت های پوران شریعت رضوی به خوبی دیده نشه در کنار همسر علی شریعتی بودن همین سقف‌های شیشه‌ای هست که مقابل زنان ایران وجود داره. به هر حال او تا بود لحظه ای از پای ننشست، در برابر مشکلات و موانعی که پیش روش وجود داشت سرخم نکرد. از این منظر میتونه یک الگو برای زنان ایران باشه و انشالله که روحش شاد باشه. اما این به این معنی نیست که حالا دکتر شریعتی در واقع میتونه نماد و مصداق این مردسالاری باشه. نه، با شناختی که در واقع از زندگی فاطمه و تبیین حرکت زینب و زنان عصر پیامبر داشت، تلاش کرد که یک الگو یا چهره سومی از زن در زمانه خودش ارائه بکنه که از دل اون ما ببینیم چقدر این گفتمان در بین دانشجویان دختر در دانشجوی دختر جاذبه ایجاد میکنه، هم نسلان ما جاذبه ایجاد میکنه و زمینه در واقع جذب اونها به این قرائت از دین میشه. این رو در واقع، اما این رو که پوران خانم جامعه مرد سالار رو با دریافت امروزش میاد نقد میکنه، به نظر من خیلی نکته مهمی است. چون در جایی در خاطرات پوران خانم من خوندم که وقتی که خداوند دکتر احسان رو به اونها میده، دکتر شریعتی که از ایشون دور بوده، هدیه نسبتا نفیسی رو برای ایشون میفرسته و پوران خانم نوشته که وقتی که این هدیه به دست من رسید حس خوشحالی در من ایجاد نکرد. و باز در همین خاطراتش میگه که در واقع اتفاقا آقای دکتر شریعتی هم در نوع خودش پسر دوست بود و این نماد مرد سالاری هست و حتی وقتی که ایشون باردار بوده یک نام دخترانه برای بچهشون انتخاب نمی کنه و خب این به این معنی نیست که در واقع بخوام من نگاه دکتر شریعتی و اون مکاتبات دکتر شریعتی با دخترانش رو نادیده بگیرم، اما میخوام بگم حس و برداشتی که پوران شریعت رضوی داشته، حالا در شاید دریافتش در طی این سالها و پس از گذر زمان چنین بوده، این بوده که به هر ترتیب حتی در یک چنین خانواده روشن فکری هم پوران مرد سالاری رو به نوعی حس کرده و لمس کرده. نکته آخری که میخوام خدمت دوستان عرض بکنم و این میتونه موضوع در واقع گفتگوهای بعدی باشه، اتفاقا به این مسئله برمیگرده که ما اگر میخوایم در حوزه زنان کاری بکنیم و با توجه به کار بزرگی که پوران شریعت رضوی کرده، باید متناسب با شرایط و اقتضائات امروز ایران باشه و اتفاقا طرحی اگر قرار هست طرحی از زندگی پوران شریعت رضوی نوشته بشه، باید بتونه کمک بکنه به رشد زنان ایران، بالندگی زنان ایران و در واقع این تجربه نقطه تبدیل به نقطه اتکایی بشه برای اینکه زنان ایران بتونن به اون جایگاهی که واقعا حقشون هست دست پیدا بکنن. در هر حال ببخشید من در واقع آخرین نفری هستم که حرف میزنم، همه هم خسته شدن، ولی فکر میکنم که نقشی که پوران شریعت رضوی چه در زمان حیات دکتر شریعتی چه پس از مرگ دکتر شریعتی داشت نقشی بی بدیل، ستودنی و ماندگار بود و واقعا وقتی که تجربه این سالهای مرارت و رنج خانم شریعتی رو من خوندم به این دریافت شاید خیلی قاطع‌تر بتونم این رو عرض بکنم که اگر پوران شریعت رضوی کنار علی شریعتی نبود، علی شریعتی هم علی شریعتی نمیشه. خیلی ممنونم روح پوران خانم و همه زنان و مردان آگاه و مبارز ایران شاد باشه. انشالله که تونسته باشم حق مطلب رو ادا بکنم. خیلی تشکر میکنم از فرزندان دکتر شریعتی، بنیاد شریعتی، آقای اسدی و همه دوستانی که در برگزاری این یادمان زحمت کشیدن. در پناه حق باشید. شب همگی بخیر.
خیلی ممنون خانم منصوری، نکات بسیار برجسته رو فرمودید. لابلای صحبت شما من یاد نسرین ستوده و نرگس محمدی افتادم که یاد این دوستان هم در جمع خودمون گرامی میدارید. البته شما سخنرانی ما قبل آخر بودید خانم منصوری، ما در خدمت آقای روحین و اطوفه و بعدش هم در نهایت در خدمت سرکار خانم سارا شریعتی هستیم. آقای اطوفه اگر صدای ما رو دارید در خدمت شما هستیم. به نظرم که دوچار مشکل شدن ای اطوفت. حالا صدای من رو داری؟ میکروفونتون فعال داره الان، میتونید صحبت کنید. نمیدونم حالا آیو تو فکر کنم یه بار از روم خارج بشین و دوباره وارد بشین. بگر
سلام آقای اسدی، اگه صدام میاد من شروع کنم.
بله بله بفهم، خیلی کوتاه در خدمت شما هست.
الله، با سلام عرض ادب و احترام، پوران ایران جهان. پوران سمبل یک انسان متعالی، هم برای زنان، هم برای مردان، هم برای همه فصول. پوران در بوران رنج و درد و مهنت جانکاه مردم ایران، آری نه تنها حل نشدن معضلات مردم، بلکه روی هم انباش شدن فزاینده مشکلات در طول 40 سال از 22 بهمن 57 تا 97 و آوار شدن بهمن سرد سنگین سخت زندگی مردم بر روح نرم لطیف نازک پوران عزیز طاقتش را برید و او را از حال برد. 4 روز بعد در 26 بهمن با وقف 4 فرزند برومندشان به ایران به همسر بلند پرواز آرمانخواه تش به راهش پیوست. پوران روز معناداری از حال رفت، 22 بهمن، و نیز ماه با معنایی از دنیا برفت، 26 بهمن. روحشان شاد، صعودشان به گله‌های تعالی بخش مبارک بادا. پوران پویا بود و پرتحرک، هر لحظه در کاری، او را بیکار نمی دیدی. مسئولیت با او عظیم بود و بیمسئولیتی با او بیگانه. شریعتی چه هوشیارانه پوران را یافت و برگزید و پوران چه هوشیارانه تر دعوتش را پذیرفت و جانانه همراه شد. آن دو بال حیات زندگی دوست هم شدند و همسفر هم و همسر هم، همجهت هم، همدیگر را دوست می داشتند، زیرا که دوست داشتن را بهتر و برتر از عشق می فهمیدند. شخصیت های مستقل و مرتبط اما مکمل و لباس و آرامش بخش هم، هر یک بدون دیگری موفق و البته با همدیگر موفقیتی مضاعف. نانوشته هر یک پذیرایی قسمتی از مسئولیت‌های زندگی، آن هم داوطلبانه، آگاهانه، عاقلانه، با تمام وجود اشتیاق. عمده مسئولیت امور زندگی با پوران، چه در زمانی که شریعتی نزدش بود و چه در خارج و چه در زمان مخفی و دربدری، چه آن سوی میله ها، چه شریعتی 34 ساله پاک زیر خاک. پوران توانمندانه، تمام قد، با کمال و تمام از عهده مسئولیت ها برمی آمد، چه در رابطه با چهار فرزند زلالشان، چه در رابطه با میراث فکری، نوشتاری و صوتی شوی عزیزش علی شریعتی، آموزگار معاصرمون، که اگر همت والای پوران نبود خدا داند مجموع آثاری تدوین می شد یا نه، در اختیار احمدان قرار می گرفت یا نه، به زبانهای گوناگون زنده جهان ترجمه و نشر می یافت یا نه. خدا رحمت کند. پوران پر کشید و پروازی نو با همسری که سیر نشده از هم جدا شده بودند پیوست. سخن آخرین که پوران خریداران زیادی داشت، هم در رژیم قبل و هم در رژیم حاضر، همچنان که شاه نیز خریدار شریعتی بود، حتی مشتری تن بیروحش در 29 خرداد 56. آن دو بزرگوار خود را نفروختند و آلوده نشدند و رفتند. صاحبان زر و زور و تزویر برای خرید فرزندان این دو الگوی پاک خوش سفر کرده نیز لهله می زنند. آفرین بر این خانواده پاک با شعور و با شرف، احسان، سوسن، سارا، مونا، که خود را نفروختند و نمی فروشند و نخواهند فروخت، چه اکنون، چه فردا، چه پس فرداها، ترا که همچون پدر و مادرشون متعلق به خدا و مردم و ایرانند. پوران مادر ایران فقط یک بار صورتم را بوسید و من نیز فقط یک بار پیشانی زیبای او را بوسیدم. بوسیدن او زمانی بود که من از زندان برای مرخصی آمده بودم و بوسیدن من زمانی بود که در حال او در حال مرخصی از زندان تن و دنیا بود. به درود، به درود، خدا رحمت کند همه رفتگان را، پر ره رو باد راه عرفان، برابری، آزادی. تشکر. چون که فرموده بودید کوتاه باشه، من سعی کردم کوتاه باشه که عزیزان از خوابشون، از استراحتشون نمونن. من تشکر میکنم از تمام افرادی که در این امور مشارکت میجوین. تشکر میکنم. همه شما را به خدا میسپارم.
خواهش میکنم. لطف کردید. دست شما نکنید آقای اتوفت. سارا خانم، در خدمت شما هستیم.
خب سلام مجدد به دوستان. حدود 4 ساعت تقریبا که در این جلسه صبورانه به سخنان گوش دادید و هر کدام یک نکته‌ای، مفهومی، خاطره‌ای افسودند بر بحث‌ها و جلسه بسیار غنی بود. من در آغاز فقط تشکر می‌کنم از همه دوستانی که در این مدت بسیارشون ندیدیم ولی دعوت ما را پذیرفتند و در جلسه حضور پیدا کردند. به رسم همیشه فقط یک جمع‌بندی خیلی کوتاه انجام میدم، به دلیل اینکه میدونم زمان گذشته و به هر حال از حوصله سازماندهی و برنامه‌ریزی ما عملا خارج از انتظارمون بود و جمع خسته شده و در نتیجه من فقط به سرخطها اشاره می‌کنم. جمع‌بندی کلی بحث من در 4 محور انجام دادم. در 4 محور میتوان گفت که سخنان بسیاری از سخنرانان بهش پرداختن. نخست شخصیت فردی و مستقل پوران شریعت رضوی بود. دوستان به ویژگی‌های شخصیتی وی، حفظ تعادل، ایستادن در طوفان زندگی، شخصیت عقلانی، واقع‌گرا پرداختند و هر کدوم نکاتی رو اشاره کردند. در اینجا من نکته‌ای که فقط برجسته کردم مسئله‌ای بود که خانم رحیمیان اشاره کردند که ما در اغلب زندگی نامه‌های مردان می‌بینیم که نامی از زنان نیست و زنان زندگی مردان بزرگ چندان روشن نیستند. این نکته خیلی درستی بود و ایشون اشاره کردند که برعکس می‌بینیم زمانی که پوران خودش روایت می‌کنه زندگی شریعتی ره از همه زنان زندگی او نام می‌بره، از مادر شریعتی، خواهرانش و حتی خانومی که عهده‌دار سوادآموزی به شریعتی کودک بوده. توجهی که می‌کنه در روایت زندگی شریعتی به زنان زندگیش برجست است. دومین محور شخصیت فرهنگی پوران شریعت رضوی بود. اشاره شد دوستان به اینکه ایشون نویسنده 2 جلد کتاب تحریه از یک زندگی هستند. یک نهاد فرهنگی به وجود آوردن به نام بنیاد شریعتی. در حفظ و نشر آثار شریعتی فعالیت کرده و در نتیجه به عنوان یک شخصیت فرهنگی مطرحه. سومین پرونده شخصیت اجتماعی، کنشگری اجتماعی و نقش مدیریتیش بود. دوستان اشاره کردند به ساختن 7 مدرسه در جنوب شهر تهران، تکیهش بر آموزش زنان، نقش کارآفرینی که عهده‌دارش بوده. پرونده 4 پرونده سیاست بود که در مقاطع مختلفش از 7 سالگی با از دست دادن برادرش در جنگ و بعد در 17-18 سالگی کشته شدن برادرش در به عنوان شهدای دانشگاه در روز 16 آذر و بعد تجربه زیست بعد از انقلاب و اینکه تمام تلاشش برای زنی که خودش به گفته خودش دوچار سیاست شده، سیاست انتخاب نکرده، اما ناگزیر همیشه پرونده سیاست با زندگیش عجین بوده و توانسته علارغم این که نه علاقه داشته به سیاست و نه فرماسیون سیاسی داشته، استقلال سیاسی خودش حفظ کنه و همونطور که سوسن اشاره کرد هیچ وقت مجبور نشد که بگه اشتباه کردم. این 4 پرونده‌ای بود که سخنرانان همه بهش پرداختند. اما آخرین پرونده که پرونده پرمناقشه بود و دیدیم که هر کدام به یک شکلی این نسبت را تعریف کردند، پرونده پوران و شریعتی است، یا به تعبیر خانم توکلی مکتب شریعتی است. نسبت پوران با شریعتی، با همسرش چه بوده؟ آیا مرید شریعتی بود؟ آیا همراهش بود؟ آیا خودش را فدای همسرش کرد؟ یا شخصیت مستقل خودش را حفظ کرد؟ و این نسبت رو اصولا چگونه میتوان تعریف کرد؟ این موردی بود که هر کدام از سخنرانان به نحوی به شکلی بهش پاسخ دادند. خانم معتازی اشاره کردند که شاید پوران رو بتوان به عنوان وفادارترین شاگرد شریعتی، شاگرد نه به عنوان مرید، وفادارترین شاگرد شریعتی معرفی کرد. دوستان دیگه‌ای بودند که بر استقلال شخصیتی شریعتی تکیه کردند و بر پوران شریعت رضوی تکیه کردند و برخی دیگر به الگوی فاطمه‌ای که شریعتی مطرح می‌کنه و نسبتش و مقایسه این الگو با شخصیت پوران شریعت رضوی پرداختند. این در واقع اون پرونده پرمناقشه است. آیا می‌توان به تاریخ زنان پرداخت مجزا و مستقل از سایه مردان بزرگی که در کنارشون هستند یا خیر. این تاریخ همیشه در ربط و در مقایسه با پرونده مردان بزرگی که مطرح میشه، این در واقع نکته ایست که در این مجلس مدام سخنرانان بهش پرداختند. برخی نسبت ره با فداکاری و وفاداری توضیح دادند، برخی با ارادت و شناخت و مریدی، و برخی بر استقلال شخصیت زن تاکید بیشتری داشتند. به هر حال خیلی تشکر میکنم از همه دوستانی که در این جلسه شرکت کردند، از آقای کمال اسعدی که همه سختی این برنامه ریزی و سازماندهی را به عهده داشتند، و امیدوارم که بتونیم از مشارکت دوستان در اینجا به شکل مکتوب استفاده کنیم و در قالب یک کتابچه‌ای منتشرش کنیم، و همچنین دوستانی که به دلیل وزن کارشون مثل خانم فرهنگ‌خواه از مشارکتشون از ارائهشون محروم شدیم، بتوانیم به شکل مکتوب ارائه داشته باشیم و مستقلن چاپ کنیم. باز هم تشکر از همه شما. شب همگی بخیر.
خیلی ممنون برای همه دوستانی که در این تالار حاضر شدن و بودن و سخنانی داشتن. آرزوی سلامتی دارم و شب همه دوستان بخیر.